در روزی که کش بایر داشت میبست ببندیم، یعنی حتی کمتر 10 روزه بستیم. و این سرعت بالای کلوزینگ به دوستان کمک میکنه که با کش بایر ها تو این بازار که همه هم کش بایر هستن میخوان این لونا رو بگیرن رقابت داشته باشن.
درسته، بسیار عالی. دوستان عزیز میتونید با آقای علیرضا رئوف‌زاده تماس بگیرید، متخصص در دریافت وام های مسکونی و ریفایننس و معروف به کار سری، لون سری. مدیریت شرکت اسکای هیلز رو دارن ایشون. شماره 818 949 27 87. خیلی از شما سپاسگزاریم، ممنونیم که در این گفتگو با ما شرکت کردین. Thank you Michael.
متشکرم از وقتی در اختیار ما قرار دادید. همینجا از شما دوستان عزیز شنونده خداحافظی میکنم، به امید صحبت شما در جمعه آینده.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود که پاسخگوی پرسش‌های روانی، خانوادگی، کودکان و جوانان شماست. و بعد از ظهر دوشنبه جامعه سالم که همچنان گفتگو درباره خانواده هست. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهتری است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده ی گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سلام که با تو صحبت دارم. صدای منو خوب داری؟
صداتون خیلی خوبه، بفرمایید.
خیلی هم عالی. آقای دکتر، من اول یک کوچولو از خودم براتون بگم. من فرزند پنجم از یک خانواده ایم که 6 تا فرزند داره، 3 تا دختر 3 تا پسر و من پنجمی و آخرین دختر خونم، در واقع یه داداش کوچیک‌تر از خودم هم دارم. من میدونم که لاست چایلد حساب
چند سالتونه؟
من 40 سالمه.
اوکی.
و بابت این لاست چایلد بودن، حالا چون صحبت شما رو هم زیاد گوش دادم، میدونم که یک باگ‌های اخلاقی و رفتاری دارم و متاسفانه این مهر طلبی و این قدرت نگفتنی که ندارم خیلی توی زندگی برای من مشکل ایجاد کرده و واقعا من دیگه درمونده شدم. واقعا دوست دارم بدونم چیکار میتونم بکنم برای برطرف کردن این مسئله. من اول یه سوال راجع به این قضیه میخواستم بپرسم، بعد راجع به بچه هامو اتفاق
به من بفرمایید. چی خوندی؟ چه میکنی؟
من مهندسی خوندم و مشغول هستم توی کمپانی. الان نزدیک 3 سال امریکا زندگی میکنم و توی کمپانی دارم کار میکنم توی رشته خودم.
حالا که گفتید فرزند چی دارید و چند ساله؟
من 2 تا دختر 15 ساله و 13 ساله دارم. البته من قبل از اومدنم به امریکا از همسرم جدا شدم و بچه ها همسرم همسر سابقم ایران هستم.
یعنی شما 2 تا بچه رو تون سن گذاشتید آمدید امریکا؟
حالا من اگه داستان زندگی رو بهتون بگم، فکر میکنم تنها راه و تنها حق انتخابی که داشتم برای اینکه هم به روان و روح اونا بیشتر از این آسیب نخوره، همین که خودم از یک منجلابی نجات بدم، این بود که از اون ازدواج در بیام و بهترین راه فرارم مهاجرت بود.
شما به من گید که من نه برات نیستم بگم، ولی شما به بچه هاتون نگفتید.
اجازه بدید من بهتون بگم که داستان چطور
چی بود. آقای داستان چی بود که شما راهی جز راها کردن بچه ها نداشتید؟
من توی حالا اول اون خب باشه، من از مسئله خانوادی میگذرم میرسم به مسئله بچه ها. اول من توی 21 سالگی با آدمی ازدواج کردم که سر سوزنی دوستش نداشتم، فقط و فقط به خاطر این مشکل نتونستن نگفتم، برای اینکه ایشون گریه میکرد، اصرار میکرد، التماس میکرد و من هیچ جذابیتی نه لحاظ ظاهری نه لحاظ خانوادگی بعد هیچ لحاظی برای من نداشتن و من توی رو دروایسی با ایشون ازدواج کردم و خانواده هم حقیقتا اونقدی براشون مهم نبود. یه بچه پنجم پدر و مادر پیر حوصله نداشتن اونقدی برای من انرژی بذارن که حالا به خیلی چیزا اهمیت بدن. سو وقتی که من ایشونو معرفی کردم به خانواده، گفتن خودت میدونی حالا این مشکلات خانواده هم داره و فلان، برای اینکه ایشون از این خانواده واقعا وحشتناکی میومدن، ایشون آدم تحصیل کرده بودن، چند موقعیت اجتماعی خوبی داشتن، موقعیت مالی خوبی داشتن، ولی از لحاظ خانوادگی فرزند یک خانواده بودن که پدرشون دو تا زن داشت، هر دو تا زن با هم زندگی میکردن، 12 تا بچه بودن، 6 تا از اون مادر 6 تا از اون مادر و بعدها من فهمیدم اینا از صبح تا شب همدیگر رو تیکه پاره میکردن و همش تو جنگ و دعوا. خلاصه من با یه آدم روانی در واقع میتونم بگم ازدواج کردم، منتها از اونجایی که سنم پایین بود آگاهی اونقدر نداشتم، ایشون هم خیلی پرزنتیشن خوبی داشت، خوب صحبت میکرد، خوب خودش رو نشون میداد، همیشه یه جوری راجع به خانواده‌اش صحبت میکرد که همه چیز انگار در صلح و صفا. و از اونجایی که حالا اکثر بچه‌های اون خانواده تحصیل کرده بودن و موقعیت‌های اجتماعی خوبی داشتن، خب آدم فکر میکرد خب همه چیز خوبه، ولی وقتی که من وارد زندگی شدم یکی یکی مشکلات شروع شد و من متوجه شدم ایشون آدم خیانتکاریه، آدم دروغگویه، به شدت آدم خودشیفته، یه 10 سال از من بزرگتر بود و همیشه مثل یه رئیس با من رفتار میکرد، من همیشه باید اطاعت
امر. شما چه مدت ایشون رو میشناختید که تصمیم گرفتید ازدواج کنید؟
شیش ماه
بلن کافیه بعد از اون پدر مادر که شما زیر فشار نذاشتن.
زیر فشار نذاشته بودن ولی من باید ازدواج میکردم، برای اینکه مرتبا خواستگارای مختلف میمن، من بالاخره باید یکی انتخاب میکردم، ترجیح دادم با کسی ازدواج کنم که خودم باش آشنا شدم تا با کسایی که از طریق خانواده میان به عنوان خواستگار. و حتی من 14
نه سب کنید آخه ارزه نه نپیچونید موضوع، شما با یک کسی آشنا شدید، آشنا یعنی میدونم کیه چیه، شما که نمیدونستید کیه
چیه. حقیقتا نه تو اون سن اونقدر من واقعا وقتیشون هم من میپرسید مثلا تو زندگی
نه بذارید شما هر جور دلتون میخواد میتونید بفرمایید. ببینید ولی من رو خط رادیو هستم، یه مسئولیتی دارم باید. نمیتونم بگم آدم ها متضاد و متناقض حرف بزنن، من ساکت بشتم بگم خب بگم. شما از یه طرف برمیگردید میگید من ایشون رو به این دلیل انتخاب کردم که خودم انتخاب کردم، بقیه خواستگار بودن به دلیل آشنایی. شما آشنایی نداشتی؟ چه شناختی؟ یعنی شناخت داشتید که خب آخه عزیزم نه. پس پیچ دلیلی به این نه. ببینید از شوی دختری هستی، سرتون انداختی پایین، هر وقت دلتون بخواد 0 و 100 میکنین، 103 0 میکنین. اینجا پس میگید این خوبه، حالا تو اصلا گفتید خوبه برای اینکه فهمیدید بده، چرا بیرون نیومدید؟
برای اینکه طول کشید تا من بفهمم بده، برای اینکه من یه آدم بله قربانگویی بودم که دوست داشتم محبوب باشم و هرچی ایشون میگفت و میپذیرفتم و کنار میومدیم با هم و دیدگاهی راجع به روابط جنسی نداشتم، هیچ تجربه‌ای نداشتم، ایشون اولین مردی بود که وارد زندگی من شده و اینقدر مشکلات اون زمینه وجود داشت، منتها من به خاطر بی‌تجربگی، به خاطر سن پایینم، به خاطر اینکه هیچی نمیدونستم، نمیفهمیدم اینا مشکلن بابا حل شه. مثلا اینکه
حالا صداتون خراب شد چون قبلا میپرسیدید صدا من نیدم چی شد،
الان بهتره؟
صدا رفت عزیز، حالا الان بهتر، لطفا نزدیک گوشی باقی بمونه. شما الان از ایران تلفن میکنید؟
نه من آمریکا هستم، کالیفرنیا.
گفتید با جدا شدید و آمدید کالیفرنیا.
بله حالا من والا بذاری به اون مرز، به هر حال که من از این آدم بچه دار شدم، از روزی هم که بچه من باردار شدم با 1000 تا خانم دیگه ارتباطاتشون رو فهمیدم متاسفانه، و از من دقیقا بچه دوم و سه ماه باردار بودم که دوست دختراشون به من زنگ می زدن که پاتو از زندگی ما بکش بیرون، که در حال یعنی اینقدر مسئله حاد تر شد که من هرچی سعیش کردم حلش کنم باهاشون صحبت کنم، قول می داد باز دوباره یه ماه بعد یکی دیگه پیدا می شد و اینقدر مسئله خیانتی زیاد شده بود و مثلا من سر رفتم به خانوادش پدرش از برادرش کمک خواستم، اونام چون این مثل خیلی چیز عادی.
آخه ببینید عزیز، من به شما مربوط نیست، این به شما مربوط نیست. یه زنی میده توی زندگی میبینه شوهرش داره خیانت میکنه، آنگونه که شما میفهم همون مردی که قبلا گریه میکرد به زن من بشو که همونجا نشانه بیماری هست، بعد حالا داره خیانت میکنه، خب ویل کنی باید خیانت کنی به جایی با 5 تا زن با 500 تا باشه، چه اهمیتی دیگه برای چی شما تقلا میکنید 5 تا رو بکنید 4 تا؟ یعنی میخوام ببینم
پذیرفتن خیانت آخی... رو نمیتونم برای هیچکی راحت
عزیز آقای برای جواد آقا و حسن آقا و عفت خانم را عزیزم همینجوری شعار ندید. شما از یه طرف خودتون رو مدعی همه چیز میدونید، از جانب دیگه تبدیل میشید به یه دختر 3 ساله که هیچی نمیدونید، نمیدونید رابطه جنسی چیه، نه با کسی بودید، نه اول میفهمیدید با این آدم آشنا شدید، هیچی نفهمیدید، بعد همینجوری کنار آمدید، بعد بچه‌ها همینجوری آمدن. نه من حرفی ندارم عزیز، ولی به جایی نمیرسیم با این گفتگو، برای که شما یه دنیا گفتگوهایی رو از بس برای این اون گفتید براتون عادی شده. اصلا شما بعد آخه شما با یه استدلال هیچ اصلا میتونه یه زنی که شوهرش با 5 تا زن رفته میتونه با 5500 تا بره، میگه چه اهمیتی داره؟ چه اهمیتی داره شما برید با پدر صحبت کنید که جلو اینو مثلا بگیرید، یا اونا چیکار میتونن بکنن؟ یا هم چه عالمی که شما توصیف کنید چه؟ اینو گفتم به شما مربوط نیست، به این دلیل که میخوام بقیه متوجه باشن آقا اینا بازی و بهانه است. شما خواستید دست بالاتر رو داشته باشید، حالا که اینجا آمدید به هر حال با این حربه هایی که دستتونه یه جایی بتونید یه حداقلی برای خودتون یا بچه هاتون یه کاری بکنید، ولی معلومه کار به سامان نمیرسه عزیز. یعنی حرف من این است که بحث حساس یه مرد یا یه زنی رفته به 2 نفر 4 نفر هم خواب شده، دیگه اصلا تو کوشش شما برای اینکه به 6 نفر و 14 نفر نرسید اصلا یعنی چی؟ چه اهمیتی دیگه داره؟ حالا اون ازش بگذریم، من میخوام ببینم شما چطور تونستید بچه ها رو رها کنید.
برای اینکه زندگی ما به جای رسیده بود، البته میگم از وقتی بچه های من 4 ساله و 2 ساله بودن ما تلاش میکردیم که جداشیم، منتها حتی من یه سال از ایشون جدا زندگی کردم، منتها چون بچه ها کوچیک بودن شرایط سخت بود نمیتونستم و دوباره برگشتیم به هم و اون برگشتن به همه بدتر کرد همه چیز رو، نه تنها چیزی بهتر نشد بلکه ایشون دیگه تا قبل از اون هیچکی از اطرافیان نمیدونست زندگی ما چی میگذره، به حال دیگه برای همه معلوم شد و چه اتفاقایی داره میفته، ما تو چه نقطه ای وایستادیم، ایشون انگاری که دیگه خیالش راحت شد سر از اون برگشتنه و فهمید که انگاری من بدون ایشون یا با این دو تا بچه نمیتونم زندگی کنم، خیلی راحت تر کاراشو ادامه میداد و همه چیز بدتر شد. به حال من تصمیم گرفته بودم به خاطر بچه‌ام زندگی کنم، اصلا چشام ببندم به سری مسائل و همین به خاطر از موقع حالا اون یه سالی که درگیر بودیم بچه‌ها 3 ساله و 5 ساله شدن که من برگشتم تو اون زندگی، بچه‌ها به هر حال بهترین فکرام قاضیای هر زندگی ان، همه چیزو میدیدن چه اتفاقایی داره میفته، رفتار پدرشون با من و اتفاقات وحشتناک بینمون و ایشون به هر بهانه‌ای سعی میکرد به من توهین کنه، رفتار بد بکنه، بی‌محلی کنه. ما میشد 2 سال با هم حرف نمیزدیم، 2 سال توی خونه بودیم، هر کی اتاق خودشو داشت ما با هم حرف هم نمیزدیم حتی، و این وسط بچه ها این واسطه بودن به بابات اینو بگو، به مامانت اینو بگو. متاسفانه به هر حال خیلی تلاش کردم که بشه، نشد. این وسط خب بچه ها نه تنها شاهد این قضیه بودن، بعد اینکه به جای رسید که ایشون مثلا دیگه حالا دنبال بهانه بودن که من برم دوباره دنبال طلاق، یعنی اینکه به هر دلیلی برای من یه داستانی درست میکردن که من به نقطه اوج عصبانیت برسم، بعد زنگ میزدن پلیس میومد، بعد یه شکایت هم من میکردن. خلاصه اوضاع خیلی وحشتناک و خراب بود که من مرتبا با بچه ها صحبت میکردم که من به خاطر شما هستم، اهمیت نمیدم. اونام خوب میفهمیدن خدا رو شکر، انقدر حالا دیگه 10 ساله و 12 ساله.
چرا به خاطر اونا به خاطر شما هستم؟ یعنی
این که حاضر با اینکه اون هر کاری میکرد
چی میشد اگه جدا میشد؟ چرا نمیرفتی؟ بایی بچه ها چه اشکال بود؟
نمیتونستم از بچه هم جداشم، اون بچه ها رو به من نمیداد.
چطور نمیداد؟ قانون که اقلا
نه بالای 7 سال دختر رو میدن به پدر.
خیلی خوب میدادن به پدر. اینم بالا تو فکر کنی از عهده اداره بچه ها برمیامد؟ نه.
به هر حال که وقتی بحث طلاق شد و ما رفتیم دنبال این چیز محکم وایستاد و با وکیل و اجازه نداد بچه ها رو من بتونم بگیرم. بچه ها رو گرفت و اون یه سالی که بعد از جدای من ایران بودم خیلی با شکنجه من میتونستم بچه هامو ببینم. یعنی هر دفعه توی پاسگاه اینا رو تحویل میداد یه جوری که بچه ها عذاب میکشیدم. اصلا تصمیم گرفتم نبینمشون، برای اینکه هر بار دیدار ما باعث رنجش و ناراحتیشون میشد. حالا نمیخواستم به خاطر خودم اونو اذیت شم. ببخشید. به هر حال
بذار داره که شما حال عادی پیدا کنید عزیز. بذار ما بدیم پیام ها رو بشنیم، برگردیم، شما کمی حال عادی پیدا کنید، بتونیم با هم گفتگو کنیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کارمندان گرامی، دیگر برای دفاع از حقوقتان در محیط کار تنها نیستید، چون آزادگان وکیل شماست. دیگر به بهانه دفاع از حقتان امنیت شغلی و آرامش شما به خطر نمی افتد، چون آزادگان وکیل شماست. 310-271-4800 310-271-4800 دکتر رامین آزادگان. آزادگان.
کیس تصادفت به کجا رسید؟
تموم شد.
چقدر گرفتی؟
$100,000 ستل شد.
فقط 100,000 تا؟
آره. مگه تو چقدر گرفتی؟
چندین برابر تو.
ما هر دومون مسافر یه اتومبیل رایتشر بودیم. بعد تو چندین برابر من پول گرفتی؟
چون من رفتم پیش کامران یدیدی که فقط و فقط تخصصش تو تصادفات و بیشترین کیسای رایتشر رو انجام داده و متخصص این کاره. تو آفیسش هم یه تیم مجزا و دپارتمان مخصوص رایتشر داره.
ولی بعضیا میگن که کیسای رایتشر تخصصی نیستن و هر وکیلی میتونه انجامش بده.
واسه همینم برات فقط $100,000 گرفتن.
گول شعارا رو خوردم.
دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنند. 818-999-99-99.
همه حرف میزنن ولی مهم اینه که کی عمل میکنه.
شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده ایت، اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
پس از مدت ها انتظار، یک شنبه 12 می، الکس تیتر، گلندیل، لس آنجلس. صدای محبوب میلیون ها ایرانی، هلن، در کنسرتی باشکوه. Sunday May 12th، هلن live at Alex Theater Glendale. تهیه بلیط از سایت helenconcert.com. تلفن اطلاعات 818-395-1414.
پدر جون، آفرین که این بریس مخصوص لگن و بستی. میگم خیلی بانشاد شدینا.
واقعا کمک کرده. قبلا فکر میکردم این درد لگن به خاطر آرتروز و کارش نمیشه کرد. وقتی از شدت درد یه وری شدم، با پرومت تماس گرفتم و متخصصشون این بریس رو برام آورد خونه.
حالا راحت میتونی ببندیش؟
اینقدر ساده است که یه بچه 5 ساله هم میتونه ببنده. هر روز اینو میبندم بالای رون پا و قسمت بالایی هم میره دور لگن. الان دردم با قبل قابل قیاس نیست.
خوشحالم دیگه نمیگی پیری بد دردیه.
والا پیری زمانی شیرین شد که پرومت به دادم رسید.
با تماس با پرومت هیپ بریس یا بریس مخصوص لگن را در اسرع وقت دریافت کنید و درد را به مراتب کاهش دهید. پرومت مدیکل سپلایز با قبول مدیکال، مدیکر و اکثر بیمه ها. 818-907-7777 818-907-7777.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مرسی آقای دکتر. من از پایی کنم میزنه احساساتی شدم. برحال من تصمیم گرفتم به خاطر خود بچه ها، چون یه سال دیگه بچه ها رو اون یک سال
پس صداتون رفت عزیز. من نمیدونم تلفونشون تلفنتون یه دفعه رفت، من یه جملتون رو نشنیدم یا چند ثانیه رو.
عرض کردم که تو اون مدتی که ایران بودم بعد از جدایی، به خاطر خود بچه ها تصمیم گرفتم دیگه بچه ها رو نبینم، برای اینکه خیلی شرط سختی ایجاد میکرد برای دیدنشون و هر دفعه جدا شدنشون از من خیلی سخت بود. ولی یه کاری کردم، برای هر دوتاشون دوتا گوشی خریدم بدون که پدرشون بفهمه، چون اجازه نمیداد تلفنم داشته باشن. ازشون خواستم که اینو مخفی نگه دارم و حالا برها تلفنی در تماس بودیم و همون موقع هم از این خدافزی گرم که من دارم از ایران میرم و هنوز با اینکه کارام درست نشده بود و نیومده بودم، اونا فکر میکردم من دیگه ایران نیستم.
شما از چه طریقی میخواستید بیاد یا اومدید ایران امریکا؟
من از طریق خواهرم اومدم. خواهرم سال هست که اینجا. بعد اینکه به حال ارتباط من با بچه با تلفن بدون اینکه ایشون بدونه ادامه داشت و به حال اون عشقی که بین هر مادر و دختری وجود داره بین ما هم وجود داره، شاید بیشتر، و اینکه بچه های من خیلی منو دوست دارن اینطوری که فکر میکنم، و به حال همیشه این امید و این عشق رو بهشون دادم که
بذار من ازتون یه سوال بکنم. شما بالاخره جدا شدید یا فقط رفتید جدا زندگی کردید بعد وقتی اومدید امریکا؟
نه جدا شدم. من اگه جدا نشدم که شما اصلا منو ممنوع خوش کرد و من نمیتونستم از ایران بیام.
اوکی. پس بنابراین شما قانونن و شرعن طلاق گرفتید، بچه هم در اختیزانت چون به پدرشون رسید و شما این وضعیت رو اونجا داشتید. اوکی. بعد شما آمدید امریکا. خب بعدش شد؟
بعد من ارتباطم همینجوری با بچه ها حفظه، ولی خب الان دلیل اینکه اصلا با شما تماس گرفتم شرایط بچه هامه، برای اینکه این پدر یه پدر خودشیفته‌ایه که معنی دوستی و نزدیکی و محبت رو نمیده. همون موقعی هم که ما با هم مثلا یاد نمیدم بچه ها رو بغل کنه ببوسه، پدر یعنی که نامهربان و بدجنسی که بزنه و دعوا کنه اینا نیست، اتفاقا نه توهین میکنه نه میزنه، ولی از اون ور عشق و محبت دادن به بچه ها هم بلد نیست. و حالا من مثلا اینکه مگه من اون نمیدونه بچه‌ها تلفن دارن، ولی خب من به تلفن خودش هر وقت زنگ میزنم که چون میدونه ممکنه من هفته یکی دو بار به تلفن زنگ بزنم که بخوام با بچه‌ها صحبت کنم، و از هر هفته یکی دو باری که من زنگ میزنم شاید 3 دفعهشو جواب نده، چون مثلا میخواد ارتباط من رو هم حتی قطع کنه با بچه‌ها، ولی خب من مجبورم که زنگ بزنم به تلفنش که فکر کنه من هنوز در تلاشم که با بچه‌ها در تماس باشم و نفهمه که اینا گوشی جدا دارن. حالا الان اتفاقی که افتاده، دختر بزرگ من که الان دیگه 15 ساله شده اختلال تمرکز حواس داره. احساس
یعنی چی؟
یعنی این که مثلا میگه مامان من 5 دقیقه کتابو میخونم ذهنم میره نمیتونم بقیهشو بخونم، یا این که از عمش چون روانشناسی میخونه خواهش کردم که این ازش تست بگیره، گفت بله این تایید شده که ایشون اختلال تمرکز حواس داره و باید درمان بشه، متو پدرش همکاری نمیکنه. از اون بعد
البته ما چیزی به اسم نه ببینید عزیز، آنچه که میگید همون
ADHD فکر میکنم.
خب نه حالا نه ADHD یا کمبود توجه و تمرکز به 2 دلیل اصلی است. دلیل اول سیستم عصبی است که آسیب دیده، مغزی است که آسیب دیده، که احتمالاً با توجه به حرفای شما میزنید اون نبوده. ولی آنچه که الان اتفاق افتاده به خاطر استراب و استرس و افسردگی و خشم و ناراحتی ها سبب شده که توجه و تمرکزش از دست بده و این چیزی نیست که به راحتی بتونه معالجه بشه، برای اینکه این نتیجه شرایط و موقعیتی است که او درش هست یا بوده یا همکنون هست و تا اون وضعیت وجود داره، تا آرامش نباشه، تا نگرانی نباشه، تا غم و اندوهی نباشه، تا ناراحتی نباشه، خب میتونه این به حالت رو نجبش. ولی اگر اینو هست چیکارش میشه کرد عزیز؟ یعنی دختر شما 3 ماه دیگه و 2 سال دیگه و 4 سال دیگه با شرایطی که شما الان دارید توصیف میکنید که درش هست، اگر هست، که این وضعیت رو خواهد داشت. حالا مسئله اصلی این که توجه و تمرکز نمیتونه بکنه به خاطر استراب، استرس، افسردگی، خشم و یا هر چیز دیگه. خب حالا میخواید باش یعنی ازش چه نتیجه بگیرید یا به دنبال چه پرسشی هستید عزیز؟
نه، و دختر کوچیکم میگرن داره و یعنی خب
دیگه اون به یه صورت دیگه خودشو نشون داد، یعنی آمده اون تنشن ها و فشارهای تنشایی که بوده سیستم گردش خون رو و یا تغییرات دیگری رو به وجود آورده. خیلی عادی و طبیعی است عزیز. اینا نتیجه اون جدال دائمی است که بچه‌ها در میان چیزن، چون می‌دونید وقتی دو نفر دعوا می‌کنن برخی از اوقات یکیشون یا هر دو تاشون می‌دونن کی ول می‌کنن، حتی وقتی میرن دادگاه. اشکال کار اینه که بچه‌ها نمی‌دونن این تا 5 ماه دیگه یا 5 سال دیگه 500 سال دیگه ادامه پیدا می‌کنه، چند روزه می‌تونه بدتر بشه. می‌دونید اشکال کار این ندانستن و عدم آگاهی است که کار رو سخت و سنگین میکنه. حالا بیاید دنبال علل و عوامل نریم. الان شما در مقابل چه مسئله یا در مقابل چه سوالی
هستید؟ من الان فقط بزرگترین مسئله اینه که چند تا سوال از شما داشتم. من اول اینکه به نظر شما من چیکار میتونم برای این بچه‌ها بکنم؟ من البته بگم تنها دسترسی که دارم میگم تلفنی باهاشون صحبت کنم.
خب این کارو میکنید و این کارو میکنید و مادام که مسائل سطحی و به هر حال نوعی گذاشتن یه پانسمان روی یه زخم میتونید کاری بکنید، یه ذره موضوع جدی و بیماری سنگین و یا مشکل فرامون باشه هیچ، اونم تازه اونا در یه سن بسیار بحرانی زندگیشون هستن با اون پدری که حالا الان کی غیر از اون پدر تو اون خونه هست؟
هیچ کی، همون پدره، کس دیگه نیست. اون آخه با یه خانم نمیتونه باشه.
حالا اونا نه، اونا مسئله نه، حالا شما شغل و کارشون چیه؟
ایشون خلبان هستن.
یعنی چی؟ یعنی در خونه چقدر هست چقدر نیست؟
نه، حضورش کمرنگ نیست، برای اینکه ایشون توی شهرستان کار میکنن که اونقدی پرواز ندارن، شاید 3 روز در هفته میرن پرواز.
آخه پرواز اگر برن شب بمونن که بچه ها تو خونه تنها میمونن.
ما مادرش میاد، خواهرش میاد، که ما همسایه‌ام با خانوادش.
پس بنابراین خانواده او هست که کنار دخترای شما هستن؟
زیاد نه ولی هستن. آره، از عمه های ناتنیش، حالا چون جوان ترن من حتی ارتباطم با اونا سعی کردم حفظ کنم که
نه مدتی نه. خب وقتی پدر شب خونه نیست، بچه ها دوتایی تنها یا خونه اونا هستن یا کسی میاد خونه پلوشون؟
بله، کسی میاد پلوشون، همشون یا مادر بزرگشون یا تحت.
آکه، بسیار متوجه. خب حالا مسئله چیه؟ شما چی کار میتونید بکنید؟ هیچ. شما اون زمانی که میتونستید یه کارایی بکنید یا مانعی کارایی بشید، داناییشون نداشتید، امکاناتشون نداشتید، شرایط مناسب نبوده، قوانین اجازه نمیده، نکرد. حالا هیچ. در یه سه نفر بودی در یه زندان، یکی از زندان فرار کرده، اون دوتا موندن تو زندان.
آیا به نظر شما این دادن این امید به بچه‌ها که شما خواهید اومد اینجا، من همه کار براتون میکنم، چون من واقعا دارم همه تلاشم میکنم که به محض اینکه من 10 ساله بشم من بیارمشون.
حالا خب شما میگید امکانات مالیتون چیه؟
من شرایطم الان خدا رو شکر خوبه، مطمئن همین الانم هم پدرشون اگه اجازه میداد من با چنگ و دندون می آوردم شما.
نه من با چنگ و دندون، نه با چنگ و دندون نمیشه بچه ها رو.
به هر حال من از صبح تا شب کار میکنم، شرط مالی دارم ولی متاسفانه
آخه نوع کار شما که کار نیست، درآمد زیادی داشته باشه.
اوکی هم، من میتونم از پس بچه هم بر بیام.
اوکی، بنابراین اگر شما فکر میکنید که روزی پدرشون اجازه بده یا اونا به یه سنی برسن یا یه شرایطی رو فراهم کنید که بیان اینجا شما ازشون مواظبت و مراقبت میکنید با توجه به جوی که هم اکنون در ایران در جهت مهاجرت حاکمه، چرا بهشون نگید؟ نه اینکه مثلا این است که من هر کاری بتونم بکنم در صورت تمایل شما و خواستن شما، شما رو میتونم به امریکا بیارم و اون با اینجا با هم خواهیم.
و حالا جالب اینجاست مکالمه ای که من آخر مکالمه ای که با دخترها داشتم میگفتن که اگه تو بابارم بیاری میذاره ما الان بیای. حقیقتا من اصلا هیچ ایده ای ندارم که اصلا حتی نمیدونم که اصلا راهی هست که من بتونم برای این
کاری شما که جدا بنا. شما که جدا شدی
مثلا توریستی نمیدونم به حال یعنی
توریستی که به شما
مربوط یاد داده.
نه ببینید تو نه ببینید عزیز، شما یک کمی غیر واقع بینانه با موضوع برخورد کرد، هنوزم دارید اون رو ادامه میدید. شما در این که اگر یه روزی پدرشون بیاد اینجا و شما ها جدا شدید و سن بچه ها در حدی است که میتونن درباره خودشون نظر بدن، پدر در اینجا نمیتونه حضانت بچه ها رو داشته باشه یا حداقل حضانت کامل رو، و این بس و 70-80% روزها بچه ها با شما هستن، 20% با ایشون، هم تازه تا 18 سالگیشون بعد که بچه ها آزادن. پس از نظر حضانت اینجا مثلا از نظر بازیایی که در ایران در می آورد نمیتونه، به خاطر اینکه قوانین اجازه نمیده.
بله اینا رو من میدونم.
خیلی خوب، شما نگرانیتون چیه؟ اینکه شما به من میفرمایید شرط این که بگذاره بچه ها الان بیان، اینی که خودش هم بیارید، شما بگید نه توریستی که به شما مربوط نیست، شما میگید من هر کاری بتونم میکنم، ولی یه شرطی داره، ولی که شما در اول مسئله دارید یه پولی را در اختیار شما بگذاره که حداقل برای یکی دو سال آینده مشکل مالی نداشته باشید. بنابراین اووردنش اینجا شما رو مانند گذشته نوعی جدا و تنها و رها با ایشون نمیگذاره. یعنی اینجا سیستم قانونی اون یه دولتی، یه حکومتی بر اساس قوانینی که به مقدار زیادی برابری میان پدر و مادر هست و یه اصولی درش رعایت میشه، شما و بچهاتون محافظت میکنن. بله این آدم باید بیمار باشه، باشه از ایران بیاد اینجا که میخواد شما ستا رو آزار بده، هر اندازم بیمار باشه، خب روز اول میشه جلوش گرفت. شما هم روز اولی که اولین واکنش رو نشون داد، هم خودتون میدونید هم کافیه به هر کسی بگید به شما میگه چجوری میتونید فردا این مزاحمت رو تموم کنید.
به هر حال من فکر می‌کنم قضیه خیلی نشدنی، چون نه ایشون آدمی هست که یه قرون بخواد بابت من یا بچه‌هاش خرجی بکنه، نه من
اصلا. خب بس بنابراین اصلا چرا میان من شما یه بحث غیر ممکن؟ شما ببینید، شما حرفتون بچه‌ها این است که یک، هر زمانی که شما بتونید بیاید اینجا، هم از اینکه پدرتون موافقت کنه یا شما رو بفرسته، من اینجا از شما مواظبت و مراقبت بکنم و دلم میخواد شما اینجا باشید. اگرم این وضعیت متاسفانه ادامه پیدا کرد، ناچار بعد از 18 سالگی شما آزادی پیدا میکنید که اگه بخواید بتونید بید. حالا تازه نمیدونم مقرر در این باره چیست، اما اگر شرط آمدن شما از جانب پدرتون است که من تسهیلاتی برای او فراهم کنم که بیاد، من حرفی ندارم، مشروط بر این که همه چیز روشن و شفاف باشه، قانونی باشه، تکلیف روشن باشه، من با او دشمنی ندارم، ما جدا شدیم و گذشته در گذشته.
و آقای دکتر یه مسئله دیگه هم که من نمیدونم چجوری راجعش با بچه ها صحبت کنم اینه که مثلا من چجوری ازشون بخوام که اصلا پیگیر کارهای باباشون نباشن، چون خیلی حساسن این صفحه چه دختری حرف میزنه کدوم دوست دخترش.
خب دیگه اصلا هیچی به جرفه نیست که لطفا ساکت شو، اینا هم موضوع شماست، به شما مربوطه. و بعدا قبول کنید که منم که تو این کارا دخالت کردم، هم که خدمتتون هست کم اشتباه عزیز. یعنی یه چیزی است که اصلا من که نمیفهم. بعدم شما یادتون باشه تو صحبت قبلیتون یه نکته اشاره کردید مثلا قهر میکرد برای مدت طولان، چه خوب چه بهتر، چه بهتر که حرفی برای گفتن یه آدمی است مثل شبح داره میاد تو خونه میاد میره، چقدر خوبه که نه حرف بزنه نه دعوا کنه نه فحش بده نه بچه ها رو اذیت کنه.
ولی خب خیلی متاسفانه این اخلاقش خیلی عذاب آور بود آقای دکتر، و متاسفانه این کارو داره با بچه‌ها
می‌کنه. نه ببینید من نمی‌خوام با شما باز یه دفعه دیگه درگیر این بحث بشم. هیچ آزاردهنده نیست که یه آدمی مانند او تو خونه بچرخه با هیچ کس حرف نزنه. شما آزاردهنده چه آزاردهنده؟ حس کردن تو خونه من چهار تا روح دارن این بر اون ور میرن که نه به من آسیب میزنن، نه کاری به کار من دارن، نه در زندگی من دخالت. عزیزم نسازید اینها رو. ببینید شما یه چیزای فرضی از آغاز بوده تو ذهنتون، نکنید پاتون رو بذارید تو زمین واقعیت. زمین واقعیت به شما که هیچ اشکالی نداره، چون تمام شادی شما باید این بوده که شون یک سال قهر کنه، نه حرف بزنه، نه صحبت کنه، به بچه ها بگه برو به مادرت بگو شما بهش بگو بباد اینو بگو، هیچ دورم نمیشون. یعنی میخوام بگم بی خودی ما نیم بگیم یه دونه پشه منو زده، مثل این که شیر دست منو کنده و برده در بیاد از این. الان هم عرضم خدمت شما اینه که اگر فکر میکنید این امید و خوشبینی به بچه ها کمک میکنه که به نظر من میکنه، حرف این است که من در اولین فرصتی که بتونم یا پدرتون موافقت کنه یا شرایط مناسب باشه شما رو میرم امریکا. و اینجا که اومدید کنار من،
سوال دیگه آقای دکتر، به نظر شما درست هست که من به مدت کوتاه جان میتونم مثلا دو سه هفته برم بچه ها رو ببینم یا دوباره ممکنه یه آتیشی توی اینا روشن بشه؟
من چه میدونم که چه آتش تو اونا روشن نمیشه، آشد تو شما و باوراتون و همسرتون روشن میکنه. من نمیتونم عزیز شما
نه اصلا منظورم اینه که به حال اینا منو میبینن دوباره ممکنه مثلا وابسته بشن یا موقع خدا بشن خیلی بهشون سخت بگذره.
آخه عزیزم من شما پس ببینید وقتی میگم حالتون خوب نیست شما برمیگید میگم اگر برم اونجا به من وابسته بشن اصلا معنی داره، مثل اگر من برم اونجا خواهرم حامله میشه. آخه عزیز بعدم برگردی وقتی جدا میشید خیلی سخت. خب معلومه آدم ها وقتی هم همینی که معلوم میرن با چه اشتیاقی هم دیگر میبینن، وقتی جدایی هم سخت. عزیزم شما با واقعیت ها که نمیتونید درگیر بشید، بعد رو از مثلا برای چی میخواید تو این شرایط برید؟ شما الان چه مدتی است گفتید آمدید؟ سه ساله؟
سه ساله بعد.
خیلیه. آخه اون بچه هم دیگه اون بچه ها نیستن ها. شما دو تا دختر دیگر رو دارید.
دقیقا انقدر بزرگ شدن که من تصویری میبینمشون شوکه
نه و ظاهرشون رو نمیگم، معلومه که دنیای دیگری دارن عزیز. مثلا دنیای شما بچوی دنیای بیر در و پیکری بود، همش هم برمیگرده به این مقدار باورهای غلطی که پاش ایستادی. حالا کاری به اونا ندارم، هیچی. الان حالا شما به اینجا رسیدید، شما که امکان نداره برید ایران بخواید زندگی کنید و فکر کنید زندگی راحت و آسوده با بچه هاتون خواهید داشت، ممکنه؟
نه اون که من پام برسه ایران دوباره دادگاه و پاسگاه و شکایت و داستان و
عذابه. پس بنابراین لطفا شما تشو نبرید، منتظر بشید بچه ها رو بیارید.
حالا آقای دکتر من راجع به خودم هم الان سوال کنم. من میگم حالا متاسفانه مدلی که بزرگ شدم آدم مهربانی ام، خیلی برام سخته که به آدمای دیگه جواب نبدم و متاسفانه این
آخه عزیزم من نمیخوام با شما الان بحث کنم، بلکه به مردم نه بگید. ببینید تنها مسئله شما این است که روزی که من به یادم میگفتم نه، که مثلا وقتی درخواست بیخوری داری او قضاوت و نظرش رو چه من عوض میشه، به درک عوض میشه. من قبلا زنه مهربونی میدونست ندونه، خوبی میدونست ندونه، بخشندهی میدونست ندونه، بدبختی میدونست ندونه. چه اهمیت داره؟ شون تمام قصه مهربی، یعنی برای من این مهم نیست که واقعیت چیه، برای من مهم نیست که درد و رنج و لذت چیه، برای من این است که او درباره من چه قضاوت و نظری داره، هرچی بخواد داشته باشه. شما اصلا بحث مهربی چیز نیست که شما نتونید. شما هر جا که لازمه با آدم ها بگید نه. اتفاقی که میفته اینه که قضاوت و نظرشون نه تنها خالی بقا در جهت مثبت عوض میشه، در جهت منفی. آخر چیه؟ این که اینجوری فکر کردیم مهربونه نیست، این که فکر کردیم همیشه آدمو کمک میکنه نیست، این که قبلا کلفت ما بود و برای ما این کار رو میکرد نه دیگه از کلفتی در اومده نیست. خب اینجوری فکر نکن. مهربی چیزی نیست که آدم نتونه. به همجرسی من بارها رو خط رادیو تلویزیون گفتم من کار درست و خوب مناسب خودم رو میکنم، شما رو خوشحال و راضی میکنه چه خوب، نمیکنه بسیار بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب مناسب خودم رو میکنم. شما هر جور میخواید من قضاوت کنی چه اهمیتی داره؟ قضاوت مردم چه اهمیتی داره؟ چه تأثیری تو زندگی من و شما داره؟ شما از ایرانی اومدید که چند صد هزاری بس هم میلیون میگفتن مر بر امریکا، شما اومدید تو امریکا، همه امریکایی ها رو لرزان و ترسان و ناراحت میبینید وقتی به شما میرسن التماس کنن خانم تو رو خدا نگید این جلوشون رو بگیرید خیلی بده، ما شبا خواب نداریم، که یه میلیون نفر چهار میلیون نفر میگن مر بر امریکا. ول کنید این بازی رو. ببینید شما نمیخواید واقعیت رو ببینید، از حالا به هر کسی که قراره بگید بگید نه، نظر شما چه بهتر. اشکال کار ما این است که وقتی به مردم پاسخ میدیم طلب کار ما میشن، وقتی خواستید مردم براتون دست بزنن ولی سطح دستای مردم له میشید، وقتی خواستید با ملاک ها و میزان های مردم دیگه زندگی کنید خودتون از پا در میایید، وقتی به جایی که غذای خودتون رو بخورید این غذا رو به دیگران دادید شما گرسنه میمونید، شما که قرار نیست خودتون آتیش بزنید بقیه گرم بشن، به شما چه مربوطه؟ میخوان یخ بزنن من چی کارم؟ روزی که کسی از شما خواهشی درخواستی میکنه نامشروع، روزی که شما توان انجام کاری رو برای کسی ندارید میگید نه. نه، نظرش و قضاوتش راجع به شما عوض میشه که غالب اوقات نمیشه. بشه، چه اهمیتی داره؟ شما قبلا من رو آدم میدونستید که حاضرم کمکتون کنم، به من یه چیزی گفتی گفتم نه، متوجه میشه من آدم کمک کنی نیستم، من اون آدم خوب نیستم. خب بکنید، خوشبختانه دفعه دیگه سراغ من نمیاید. بنابراین بازی ها رو تموم کنید، یک کمی تو این باره بیشتر بخونید تو بدونید، با بچه هم در تماس باشید، از اینکه اونا رو امیدوار کنید به اینکه یه روزی با شما و کنار شما و تو امریکا هستن که میتونید این کار رو بکنید با توضیحاتی که دادید ناراحت نباشید. عرایز من را می دفعه دیگه بشنوید، اگر مطلب خاصی بود یا یه پرسش جدی مطرح شد خواستید بیاید روی خط با هم صحبت کنیم، ولی مواردی از این قبیل تکلیفش روشنه.
قبل از خداحافظی من اینم بپرسم، اگه من وارد رابطه جدی شدم
اصلا فراموشش کنید، اصلا فراموشش کنید رابطه جدی و شوخی شما هم ندارید، شما خونین و مالین و زخمی هست. حالا میخواید اشتباه دوم بکنید، بچه ها رو ناامید کنید، آینده اونا رو خراب کنید، بفرمایید. نه، خبری نیست عزیز، خبری نیست، رابطه جدی رو فراموش کنید، اصلا وقت شما نیست، کار شما نیست. رابطه جدی هم که از اون آدم یه سابقه ای داره، ایرانی باشه یه مسئله است، غیر ایرانی مسئله دیگه است، بعدم شما با هم آینده ای نخواهید داشت، چه میخواید بچه دار بشید از اون؟ یه ذره واقع بین باشید عزیز. رابطه جدی مازه خودتون باشید.
ممنونم،
خدا نگهدار. خواهش می‌کنم. بعد از چند پیام با ما باشید.
رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
818-777-777-777. قابل توجه متقاضیان ریورس مورگیج.
اگر درآمد کافی برای اخذ وام های معمولی ندارید،
اگر می خواهید به اختیار تا پایان عمر قسط ندهید،
اگر می خواهید وامتان بدون پری پیمنت پنالتی باشد،
و اگر حداقل 62 سال دارید،
جهت خرید و یا تجدید وام‌های فعلی و یا حتی کش‌آوت با آقای نظام نژاد برای ریورس مورگیج تماس بگیرید.
1-800-205-825-45 1-800-205-825-45
نظام نژاد. این خدمات در 47 ایالت آمریکا ارائه می شود.
خود را، عزیزانتان را، جوانانتان را نجات دهید.
نجات دهید.
ماونتن ویو تریتمنت سنتر در شهر تارزانا، مرکز پیشرفته ترک و پاکسازی جسم و روان از اعتیاد به الکل و مواد مخدر، در خدمت شما.
ماونتن ویو تریتمنت سنتر.
خدمات این مرکز با نظارت کادر درمانی متخصص و پرستاری 24 ساعته در محیطی زیبا، دنج و آرامش بخش به صورت کاملا محرمانه انجام می شود.
با قبول اکثر بیمه ها.
تلفن
888-886-8684 Website mountainviewtreatmentcenter.com.
Begin a new you in Mountain View.
مدیران و کارمندان ایراد مارکت با تبریک مجدد پسوور با آرزوی آرامش، سلامتی و کامیابی برای تمام هموطنان عزیز و تشکر از حمایت همیشگی مشتریان گرامی اعلام می کند شما می توانید همچنان مواد غذایی مخصوص پسوور را از ایراد مارکت تهیه نمایید. توجه فرمایید ایراد مارکت دو روز آخر پسوور دوشنبه و سه‌شنبه 29 و 30 آوریل تعطیل است.
پدران و مادران گرامی، با هوم هلت کر سرویسز خدمات پرستاری شامل تزریقات و پانسمان، آزمایش خون و ویزیت دکتر در منزل، دستگاه قند خون و فشار خون 24 ساعته، سرم غذایی، ویتامین تراپی، فیزیکال تراپی، اسپیچ تراپی، کمک پرستار و سوشال ورکر در خدمت شما هستند. اگر عزیزان در بیمارستان یا ریهب هستند، قبل از مرخص شدن با ما تماس بگیرید. با داشتن بیمه مدیکر و پی پی او هیچ هزینه‌ای پرداخت نخواهید کرد. 310-940-8388 310-940-8388
با نهایت تأسف و تألم در گذشت خانم کاترین معراج را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم یادبود زنده یاد خانم کاترین معراج روز چهارشنبه اول می ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر در ساینای تمپل در شهر لس آنجلس برگزار خواهد شد. فرزندان پا، کم، لوئیس، دیوید و لن، خانواده‌های معراج، دانشراد، گلبهار، کسنر، لوی، بنیامینوف، الیست، بینا، سکری، نعیم، سوفر، سوفیان و الغانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس می‌رسونم که کنفرانس 8 دورایی خوب و 8 دورایی بد زندگی رو در روز یک شنبه 28 آوریل از ساعت 3 تا 6:30 بعد از ظهر در رستوران پیالون با آدرس 15928 ونتورا بولوارد در شهر انسینو خواهم داشت. پارکینگ رایگان در زیر زمین خواهد بود و ورود این کنفرانس 40 دلار. بنابراین 8 دورایی خوب و بد زندگی یک شنبه 28 آوریل ساعت 3 تا 6 ششوریب بعد از ظهر در انسینو. همچنین روز جمعه 24 و شنبه 25 ماه می در مونترال کانادا هستم. روز جمعه یک کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس ساعت 7 تا 10 شب و 10 صبح تا 1 بعد از ظهر عشق، ازدواج و خانواده و 3 تا 6 بعد از ظهر از وابستگی تا استقلال همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. محل برگزاری کانکوردیا یونیورسیتی در شهر مونترال. و روز یک شنبه 26 در تورنتو 10 صبح تا 1 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت و از 3 تا 6 عشق چیست و عاشق کیست. و روز دوشنبه 27 ساعت 7 تا 10 شب کنفرانس موفقیت چیست و موفق کیست. این سه کنفرانس هم در تورنتو خواهد بود. برای آگاهی بیشتر از طریق اینستاگرام، وبسایت و یا فیسبوک رادیو همراه من میتونید آگاهی های بیشتر رو به دست بیاورید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. آقای دکتر، من برای دخترم زنگ زدم سوال کنم، یعنی مسئله که براش الان پیش اومده، ولی میخوام از اول که به دنیا اومد اتفاقی که براش افتاده، چه جسمی چه حالا روحی، تعریف کنم که بعد جوابمو بگیرم برای امروز که کاری که میخوایم براش بکنم، یعنی اتفاقی که افتاده. دختر من موقعی که به دنیا اومدش، موقع تولد، این جای سرش، حالا من نمیدونم، نتونستن دیگه، یعنی جواب نگرفتیم از دکتره که چه موقع به دنیا اومدن چی کار کردن، که جای سرش مثل زخم بود، حالا به جای خورده بود، مثلا به هرچی ما نتونستیم یعنی در بیاریم که چی بود. اینو این اتفاق براش افتاد و توی 7 ماهه.
نه سب کنید، تولدش طبیعی بود یا سزارین؟
نه سزارین.
بابا مقصود من از نوع زخم یعنی چی؟
مثل این که مثلا انگار که با یه پنسی سوراخ شده بود اینجوری موقع جراحی، حالا یا به دنیا اومدنش.
چطور نمیتونستن بگن چی شده؟
میگفتن این دیگه زیر بار نمیرفتن. ما تو بیمارستان
قرار نیست اونو زیر بار برن. سوال این است که چی شده؟
اصلا نگفتن که چی شده. هیچ، این میگفت من نبودم، اون اینطوری شد که
من کاری به بودن نداری. ما حرفی عزیزم، شما دارید به نسب کنید این برای بقیه. شما میبینید یه زخمی رو بدن دخترتونی که متولد شده، باید بگن رو سرش، باید بگن که چی شده.
نگفتن چی شده.
خب شما باید میرفتید وکیل میگرفتید و از اون بیمارستان شکایت میکردید که جواب بدن. عکس‌ها رو داشتید، امکانات رو داشتید، میرفتید دنبالش.
نه، ما نکردیم همچی کاری رو.
چرا؟
نه، ما اصلا چون یه سری پیگیری کردیم و از طرف شوهرم و کاری پیش نرفت دیگه.
کاری قرار نبود پیش بره عزیز. نه، سوال شما سوال مادرانه و پدرانه است که چی شده بچه ما. جواب درست ندادن وکیله که با سوال ازشون بکنه.
بله.
بعدم مورد این چنین آشکار، این چیزی بله. هنوزم شاید هم شامل مرور زمان نشده باشه. بله، به شما عکسی چیزی اطلاعاتی از اون زمان دارید؟ حتما دارید. بله، اونا که نمیتونن انکار کنن. خیلی خب، حالا بگذاریم از اون. خب بعدش
دخترم 7 ماهه شد، از پشت سر خورد زمین، با پدرش بود، از پشت سر خورد زمین. ببین رو پاش بود، نه که مثلا از ارتفاع، از پشت خودش تازه داشت مثلا چیز میکرد که بلندش، از پشت خورد زمین چند ثانیه، ولی محکم بود خیلی، بعد چند ثانیه بیهوش شد. ما بردیمش سی تی اسکن فرداش، بعد برای فوق تخصص تو تهران، ما موقع مشهد زندگی میکردیم تهران.
این اتفاقات تو ایران افتاد؟
تو ایران. الان اومدیم ما 11 ماه اومدیم کانادا. بله.
من فکر کردم من خب اونجوری که بلش کنیم، من فکر کردم تو امریکا این اتفاق افتاده. خب هیچ.
نه بعد گفتن که هیچی نیست تو سی تی اسکن دیگه. تموم شد. تا 4-5 ماه بعدش دخترم یه چند ثانیه به نقطه خیره میشد. حالا این برای جسمانیش اول دارم میگم. بعد چون که من سر کار میرفتم، خواهرم متوجه شده بود. بعد ما بردیمش نوار مغز، گفتم باید بگیر نوار مغز گرفتش. اون فوق تخصص مغز اعصاب کودکان گفتش که باید یه چیز خیلی خفیف، اصلا جای تشخیص نداره که ما قطعا بگیم چیزی هست یا نه، شاید منم الان نوار مغز بدم همچی چیزی رو نشون بده، امارای بگیریم. ما امارای گرفتیم، امارایش گفتم، من پیش 3 تا دکتر رفتم، گفتن چیزی نیستش. تا اینکه باز 3 ماه گذشت، دوباره درمان مثلا چند ثانیه همینجوری اتفاق باش یکم طولانی تر شد، افتاد که خیره شد و اینا. بعد دوباره رفتیم نوار مغز دادیم، دکتر گفت دوباره همون چیزی که دفعه قبل بوده تو نوار مغزش هست. اگه دوباره اتفاق افتاد، یه داروی مار سر بود، اسمش یادم نیست، ولی مدارکش همراهه، گفت اینو استفاده کن اگه دوباره شروع شد. بعد من اینجوری گفتم اینجوری فایده نداره، یعنی چه اگه و مگه و اینا، دوباره متخصص دیگه پیدا کردم با بدبختی و اینا که اون بهتر بود. گفت نه این ماینش کرد کامل اینا. گفت نه این هیچی نداره، این چیزی نیست که اصلا بخواین دارو هم شروع کنیم، بعد به مرور زمان باشه تا مثلا به سن بلوغ برسه شاید مثلا چیزی نشون بده. این موردای جسمایی که یعنی اتفاقی که برایش افتاده. بعد من گوش دادم یک تا سه سالگی شما رو، همشو کامل میدونم که گفتین که بچه باید با مادر باشه اینا، ولی ما شرایط مالیمون جوری نبود. من قبل درمان تا یه ماه موقع زایمانم سر کار میرفتم، تا بعد تا 4 ماه و نیمه بود دوباره مجبور شدم برگردم سر کار. و این که میدونم که گفتین حداقل با یه نفر نگهش داره، ما چون نمیتونستیم که هزینه پرستار بدیم، یعنی درآمد نه من نه شوهرم جوری بود که بخوایم پرستار بگیریم به خانواده. ببینید یه روز در میون، یه روز با خواهرم بود، یه روز با مادر شوهرم، چون که نمیتونستن هر روز نگهش دارن. بعد هر 2-3 ماه یه بارم مامانم میومدن مشهد، اونا شمال زندگی میکنن، 2-3 ماه میمون که مثلا اونا انگار استراحت کنن یه چی. بعد دلوان خیلی دوست داشت دور شلوغ باشه دیگه، این حالا عادت کرده بود یا هر چیز، اصلا دیگه این تو آیفون منتظر بود یکی زنگ بزنه مثلا گفت دایی که میاد، این میاد وقتی حرف میزد. بعد من خودم چون سر کار بودم خیلی عذاب وجدانش رو داشتم و خیلی به دلش، یعنی مثلا با حوصله شوهرم ساعت 11 شب از سر کار می اومد، الوان حتما باید بیدار می بود که مثلا باباشو ببینه، باز ما 6 صبح مثلا من بیدار می شدم اینا، اصلا نه خسته بودم نه هیچی، حالم خیلی خوب بود.
میشه من بگی چرا باید باباشو ببینه؟ چرا باید باباش رو ببینید؟
خودش نمیخوابید، یعنی من هر چی تلاش میکردم عصر میخوابید، یعنی خوابش کامل بود.
خب نمال میذاشتی دست میخوابه
جان؟
آخه شما که چی عزیز؟ آخه ببینید شما یه با حرفایی میزنید که گویی مثلا من پشت فرمون بشتم بگم ولی میخوام صندلی عقب بشتم رانندگی کنم، بعد میخوام ماشین رو هول بدم. آخه اینجا که نمیشه، یه قواعدی وجود داره که بس. این یه بچه میخواد باباشو نبینه، نیازی در کودک نیست که شب باید باباشو ببینه. حالا بیاد از اون بگذاریم.
حالا شاید من بفرم مثلا اصلیات بود من اینجوری
فکر کردم. خب ساعت خانم ساعت صاحب خانم ساعت خواب اصلا زیاد نیست، بعد از نیم ساعت بیدارش میگردید تموم شد.
درست
اوکی ولکن. حالا به من میگید الان مسئله چیه؟ چون اونا کمکی نمیکنه.
آره ببینی الان مسئله اینی که به من وابستگی من خواهم بگم نداشت، با همه اوکی بود میمون میرفت، هیچ مشکلی هم نبود، تا اینکه ما 2-3 ماهگیش مهاجرت کردیم. بعد اینکه اومدیم اینجا و اون انگار که همه اونا رو دیگه نمیبینه، کسایی که همیشه باهاشون بود با من تنها بود، اومد اینجا ما 2 ماه مجبور شدیم توی بیسمت خونه خاله شوهرم زندگی کنیم و اونا خیلی بکن نکن داشتن، بچه کوچیک نداشتن، اصلا رفتار و ما با دلوان عوض شد، این کارو نکن این کارو بکن، دیگه انگار که خونه ما نبود و ما می‌خواستیم قوانین اونا پیروی بشه. اینا گذشت، ما 2 ماه بعد رفتیم توی خونه خودمون. بعد دلوان شب ادراری گرفت از وقتی که ما مهاجرت کردیم و این قوانین و اینا رو، یعنی انگار قوانین خونه اونا رو بردیم، حالا من هر دلیلی نمیدونم، شب ادراری گرفت تا 2 ماه، یعنی هر شب شب ادراری داشت. بعدش رفتیم چیز، بعد رفتیم خونه خودمون، این شب ادراری تموم شد. بعد این مشکل جدیدی که به وجود اومد،
آیا کسی دیگه هست تو خونه عزیز یا نیست؟
نه متاسفانه.
خب شما چطور میتونستید؟ شما بذار با پیام ها رو بشنمیم ببینید کاری براش، نمیدونم اصلا کاری بشه کرد یا نه، کاری میتونید بکنید. بذار الان پرسشتون چی عزیز؟ الان موضوع
ببینید. ببینید الان من خواهم بگم که دلوان انقدر ترس استراب جدایی از منو داره.
حالا بذارید با هم ازم نمیدونم چه میشه کرد. من امیدم اینه که اگه دوستان روی خطش میارن خاطرشون آسوده بشه که همچین مسائلی رو یه جوری حل کردن، و الا ما پیام ها رو میشنیم برمیگردیم. فرود خانم چک کنید اگر میتونن بدون اینکه فرزندشون اذیتشون کنه، چون که گناهی نداره، ما صحبت ادامه میدیم، برای یه وقت دیگه تشریف بیارن با هم صحبت کنیم. برای این موضوع اون جنبه مغزی و سیستم عصبی اینها رو من هیچ نمیدونم که چه خبر است از نظر روانی هم این ماجراها، این رابطه های علت و معلولی که ایشون برای هم در هم میامیزن برای من خیلی معنایی نداره. حالا بذار ببینیم مثلا پرسش الان چیه و با هم صحبت میکنیم. شنگان اجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
اوزمپیک، لپن، بایپاس، لایپو و بقیه عمل‌ها و رژیم‌های سخت و عجیب و غریب جواب شما برای داشتن یک بدن سالم و زیبا نیست. شاید حتی بهتر باشه اضافه وزن داشته باشید تا اینکه بدن خود رو به دست تیغ جراحی و یا داروهای خطرناک و پر از آسیب بسپارید. اگه می‌خواید در سال جدید بدنی نه تنها زیبا بلکه سالم داشته باشید، متابولیسم بدن خود رو 10 سال جوان‌تر کنید، طول عمر خود رو افزایش بدید، از شر دیابت، کلسترول، بی‌خوابی و دیگر بیماری ها که به دلیل تغذیه نامناسب و لایف استایل اشتباه به وجود آمده خلاص شوید، فقط کافیست با دکتر وزیری تماس بگیرید. دکتر وزیری با بیش از 30 سال سابقه به شما کمک می کند که یک بار برای همیشه زندگی و بدنی سالم داشته باشید. در 3 لوکیشن در وودلند هیلز، گلندل و لاگونا هیلز. 818-704-11-88
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850 talaylaw.com.
باشه خواهر جان، نشیف بیارین قدمتون روی چشم. خدافز.
کی بود؟
چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
میگم بگو کی بود؟
شیشتا خواهران با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم یا خونم.
ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چی؟
چشکی
شستا بودن؟
مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
خودشو میپزن میارن یه هو.
چی خواهران؟
نه حاتمه میشم بیه هو.
خودش میپزه میاره یه هو.
حاتمه میشم بیه هو. تلفن 949-768-0122.
با درود، هدا کرد هستم. دوستانی هستند که برای خودشان کار کرده اند و هیچ گونه برنامه بازنشستگی اداری ندارند. خب، در جوانی شاید تصور کنید که نیازی به برنامه های بازنشستگی ندارید، ولی به سنین بالای زندگی فکر کنید که اگر پسنداز بازنشستگی برای خودتان نداشته باشید، دچار تنگنای مالی می شوید. چون همه روزهای زندگی آفتابی نیست، به روزهای بارانی و سرد برفی نیز بیندیشید. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00 310-259-99-00 خدا کرد.
فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
از لس آنجلس تا لاس وگاس 4 ساعت راست. کدام وکیل همیشه با شماست؟
همیشه با شماست.
دفاتر وکالت سامان حیدری پرقدرت‌تر از همیشه در 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا در خدمت شما.
تصادفات و صدمات بدنی.
818-818-0707
heydarilawgroup.com.
از کالیفرنیا تا نوادا، سامان حیدری وکیل شماست.
یار من
پروداکشن تقدیم میکنه کنسرت بی‌نظیر دو اسطوره موسیقی ایران همایون شجریان و انوشیروان روحانی شب‌های موسیقی و عشق در لس آنجلس 11 و 12 می در سالن زیبای پیکاک جهت خرید بلیت به access.com مراجعه کنید 11 و 12 می در سالن زیبای پیکاک axs.com
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم اگر تونستند به هر حال محیط رو مناسب گفتگو کنند صحبت رو با ایشون ادامه میدیم و الا با شنونده ارجمند بعدی رادیو همراه بفرمایید
سلام آقای دکتر شرمنده ببخشید قطع شد
نه خواهش میکنم
بعد آقای دکتر داشتم منظورم این بود که
الان مسئله شما چی؟
ببین الان مسئله این که دلوان خیلی استراب شدید از من جدا نمیشه من توی ماشین هنوز باید کنارش بشینم بعد خیلی جیغ و این مسئله
نه شما نصب کنی شما گفتی دقیقا چند سالشه
الان 3 سال و 2 ماهشه
خب الان شرایط شما چطوره یعنی شما کار میکنید نمیکنید
الان نه از وقتی که من اومدم اینجا فقط من باهاشم چون اینجا مهد کودک میخواستیم ثبت نام کردیم ولی توی ویت لیست باید باشیم هنوز نوبتش نشده غیر از اونم آماده نبوده من تازه 3 ماهی که رفتم اسمشو نوشتم میرفتیم با همین مهد کودکایی که با والدین هست که یکم ارتباط بگیره الان خیلی خوب شده اصلا کلا ارتباط با بچه‌ها مشکلی نداره قبلا همیشه جیغ میکرد دعوا میکرد بعد حالا این دفعه مثلا الان از 10 دفعه که ما میریم شاید 1 دفعه مثلا یکی بچه کوچیکی باشه بیاد نزدیکش بخواد اسبازیشو بگیره مثلا هر 10 دفعه 11 دفعه 1 دفعه عصبانی میشه یا داد میزنه یا آروم حالش میده که من سریع میگیرمش ولی دیگه مثلا پیش نمیاد براش بعد موضوع لجبازیشه مثلا رو مثبات زدنش اینجا وقتی اومدیم
آره
مثلا مسواک نمیزنه یا مثلا لجبازی ها شدن
خب بیتی که میگه وقت خراب نشه خب بشو آخه عزیزم شما همه رو به هم شما نمیخوام اذیتتون کنم شما به چه مناسبت بچه وارید وقتی نمیتونین ادارش کنین قصه هم میکنین
آره
بعد مهاجرتتون بعد این داستان های عزیزم هیچ مهم نیست الان هم کاری که میکنین جای ببینید عزیز دختر شما تا 2 سال دیگه حتی تا 3 سال دیگه 3 تا چیز میخواد بازی اسباب بازی هم بازی ببریدش بذارید یه جای خوب و خوش و راحت باشه نه مهم مرد نه مهم تو ویکینگ لیست باشه نه الان قرار چیزی یاد بگیره شما اگر میتونید یه جایی ببریدش که با بچه های دیگه بازی کنه شما دوربر باشید که اون ماجرا نباشه به تدریج این اوضاع بهتر و بهتر میشه ولی ضمناً تا اونجایی که ممکنه این برانور نرید که اون با استراب روبرو بشه یا سوار ماشین بشه من باید کنار تو باشم تو باید کنار من باشی برای به یه سنی رسیده که کاملا میخواد همه رو کنترل کنه برای بسیار از اینا بازی و همینجاست که فرض بفرمایید بهش بگید که ما میریم تو ماشین من میشینم جلو پروی بابات تو هم عقب میشینی اگر میشینی بریم اینا نریم تو خونه میمونی و واقعا برای یه موقعی بگید که میتونی تو خونه بمونی وقتی 4 دفعه این کار کرده میگه میرم میشینم تنها یعنی ببینید اینها رو باید از سرش بیاندازید با جنگ نمیری ولی خیلی راحت و آسوده به میلش عمل میکنی ولی باش میتونید چونه بزنی حرفی بزنی که به جایی برسید ولی الان نگرانی که باید محب بره و حالا باید حتما دوبارشون نظر رو نره 3 ماه نرفت نرفت 6 ماه نرفت نرفت اصلا 1 سال هم نرفت شما روزی میتونید
افخایم که آدرسو به خاطر این محضو نوشتم که همه گفتن اولا که طول میشه شاید هم تا 1 سال طول بکشه دوم به خاطر مثلا همین چیزی که از روبه شد من با یه سایکولوژیست دیگه اینجا تو کانادا صحبت کردم گفت بچه‌شون استرس داره بیارینش بازی درمانی این اولین باری بود که میخواست از اتاق از من جدا شه چون بهش اسباب بازی نشون دادن قشنگ رفت اصلا انگار نه من وجود دارم از جلسه دوم مثلا 2 بار 3 بار میاد بیرون به من سر میزنه میره تو هفته 1 بار میره خیلی هم به قول خودش معلمش رو دوست داره هم کسی که مثلا داره بازی میکنه ولی از جلسه دوم الان 3 جلسه رفته این خانم که دکتری که هستن که من میرم پیششون به من میگه که تمرکز نداره روی بازی ها تمرکز نداره، آرامش نداره، هی میخواد اول بازی های بقیه رو انجام بده، اون دو تا پارتنری که اونجا هستن با هم. بعدم که میگیره اونا رو نیمه ول میکنه، اصلا حوصله نشستن نداره. دلمان کلا بازی های پرهیجان دوست داره، مثلا من 3 ساعت یه نفر هر کسی که بشناسه حتی اون معلم تو اتاق تنها باش توپ بازی کنه باش میمونه، اینجوری بازی. ولی میگه تمرکز نداره و گفت من مهد کودک حتما ببرش و این باید یاد بگیره و تمرکزش درست شه. من رفتم یه جا یکم با
فرصت سرگاه کنم. آخه شما رو خط رادیو یه چیزایی میگید که هیچ معنایی نداره. برفرض که این حرفا رو اون روانشناس گفته باشه که روان نشناسه، بچه رو به مهد کودک تمرکزش بیان سر جاش، این پرت و پلاها چی هستی؟
درسته.
آخه نه درست نیست.
از چی کنم برای عدم تمرکزش؟
هیچی. چون هیچ کاری برای بچه 3 ساله یا 5 ساله هیچ کاری برای عدم تمرکزش نمیتونیم بکنیم. هیچ رو این
آخه دو سال تا 6 سالگی وقت داری مغزش رشد میکنه که یه وقت این بیماری پیشفعالی رو نداشته باشه، وقت داری که مغزش رو مثلا یعنی هدایتش کنی. من برای این نگران شدم.
این خانم اسم میبرید ایرانیان یا آقا ایرانیان؟
بله بله ایرانی هستن، دکترا هم دارن.
خب این پرت و پلا هاش ببینید عزیز، من رو خط رادیو نه سب کنید، من اصلا رو خط رادیو که میخوام راجع به کسی دیگه حرف بزنم، من دارم خدمتتون عرض میکنم دو چیز رو باید شما رعایت کنید. یک، فرزند شما قرار نیست بی خودی نگران بشه از یه حادثه و اتفاق. هر چی هست میخواید از این اتاق برید اون اتاق، میگه دخترم من میخوام برم اون اتاق، اصلا بیا با مامی منم دست تو رو بگیرم دو تایی با هم بریم که من رخت خوابم رو مثلا درست کنم و برگردم. بنابراین هیچ وقت نمیده قید بشه دفعه میگه مادرش کجاست. پس شما هرگز برای او نگرانی، استرابی، ترسی به هیچ شکل و فرمی به وجود نمیارید. همه چیز روشنه، حتی شب چراغا روشنه، حتی چراغی که ممکنه بره روشن میکنید خاطر راست بدونی که به او بگید از این اتاق بگید. یعنی شما برش محیط آرامی رو فراهم کنید. دوم، بازیچه دستش نشید. درست مثل همونی که دیدید روزی که بتونه شما رو به بازی بده است. بنابراین هر جا وقتی میدید میشه یه قراری باش بذارید، یه چونه باش بزنید، مثل همون که میریم بیرون بستنی بخوریم. ولی اگر تو بشینی عقب و الان نمیریم، حالا تو انتخاب کن. بنابراین به تدریج یاد میگیره که قرار نیست شما حتما تو ماشین کنارش بچسبید، یعنی به تدریج اینا رو یادش بدید. شما نگرانش نمی کنید، باش قرار میذارید، چیزی که قابل قبولن انجام بده. به هیچ وجه هم فرزند شما با رفتن مهد و دبستان و دانشگاه هم کمبود توجه و تمرکزش و بیش‌فعالیتش درست نمیشه. هیچ ارتباط اینا با هم نداره. مثل که بگیم برو مدرسه.
یعنی اگر که این مشکل پیشفعالی رو داشته باشه هیچ راهی نیستش که درست یعنی حل بشه؟
نه داره الان نیست. سرکار خانم، ما اول نمیدونیم هیچ بچه‌ای رو قبل از 5-6 سالگی حتی 7 سالگی دقیقا نمیدونیم اصلا چشه کی گفته اینشون بیشفعاله؟
نه این بچه میتونم من گفتش خب خب شاید چون تمرکز خب نداره.
اصلا همچین حرفی باز معنی نداره که تمرکز نداره. چیزی تمرکز نداره، ما چه میدونیم عزیزم؟ توی سن یه چیزایی رو نمیشه تشخیص داد. بعدم شما چون رو خط رادیو میگید من باتون درگیر میشم، برای که نمیخوام یه حرفای غلط پخش بشه. یک ما اصلا شما را یه بچه 4 ساله رو بگید من میخوام بیارم شما من بگید که بیش فعال یا کمبود توجه و تمرکز داری یا نه. میگم من هرگز توانایی همچین تشخیصی امروز وجود نداره. برید 6 ساله بیاد از این اول. دوم، تازه بعد 6 سالگی هم میدونیم چه کارهایی میشه کرد. بعد از اینکه مطمئن شدیم چه هست، اونم با توجه به سنش، شما بی خودی برای خودتون چرا داری نگرانی درست میکنی؟ بعدم سابقه های چه عزیز؟
افقای میکنم، میگم بله درست میفهم.
خودتون اذیت نکنید عزیز، شما در حدی که میتونید کار خود.
الان آقای دکتر اینجا آخه 4 سالگی میدونم اجباری نیست ولی باید بره مدرسه، یعنی 1 سال و 6 ماه دیگه هی میگن که تو 1 سال و 6 ماه فقط فرصت داریم بچه یه جوری باشه که بتونه بعد بره مدرسه و من نمیخوام که
سگ بخارم
آخه
عزیزم. من اصلا نمیفهم شما چی میگید. شما 1 سال و 6 ماه دیگه میخواد بره مدرسه، میگن الان چی کار کنید براش؟
آره میگن که مثلا بره که عادت کنه هم که
دیگه یعنی چی مزخرفات؟ من هر عجیبه
من چی بگم آخه دوتا
شما بقرار جواب مردم رو بدید.
نه من جواب مردم
رو شما بنابراین من دارم به تو میگم همه جا ببریدش که توش بازی اسباب بازی هم بازی اون همه چیز رو یاد بگیر.
همه جا میبرمش هر روز یه جا میبرمش جدید.
مهمش اینه که بتونه بیاد درگیر بشه با بچه های دیگه بازی کنه زبان اونجا یاد میگیره راه و روش اونجا یاد میگیره چی کار میتونه بکنه نمیتونه بکنه اونجا یاد میگیره. ما که احتیاج نداریم
از روابطش با بچه ها خیلی خوبه تو پارک کتابخونه میبرمش یعنی هیچ مشکلی تو روابط نداره. اصلا این موردی که خیلی بیش از حد اجتماعی حتی با بزرگسالا خود مشاورم گفتش گفت اصلا این هیچ مشکل ارتباطی جز دفعه اول که یکم مثلا خجالت میکشه جواب سلام نمیده اینا بقیه‌اش اصلا یه بار دفعه دومو ببینه طرفو هیچ مشکلی نداره هر سنی که باشه اصلا این مشکلاتو نداره.
خیلی خوب. پس مشکل چیه؟
فقط همین تمرکز و جدایی.
بی خود میگن ازم عزیزم تمرکز به جدایی هم که من دارم به شما میگم شما امنیتش رو تأمین کنید خاطر دانستوش همیشه هست هر وقت هم میخواید کاری بکنید هست در این حال هم درگیر بازی های حقوق بازی هاش نشید چون از این بچه ها حقوق بازتر و شالاتانتر کسی پیدا نمیشه.
درسته. بعد ببینید من طی صحبت های خانوم پنج روز بودم که من
سکر خانوم میشه خواهش کنم راجع به کسی دیگه حرف نزنی. من نمیدونم اونا چی گفتن نمیخوام حرفی بزنم.
نه چیزی نگفتم من فقط میخوام این سوالو بکنم که من بردمش اون جلسه اول خب مثلا دختر میگفت من جدا نمیشم و اینا یه دفعه زیر بغلش رو کشید این مدیرش بردش تو و این داشتم که گریه میکرد و جیغ
درم حتما اشتباه بود صد درصد اشتباه بود.
آره همین چون دیگه نبردمش اونجا میخواستم همین واسه برمیشم
اصلا خانم عزیز اولا شما تولد تو سه سالگی رو بشنویسید سه تا هفت رو اصلا فاجعه هست همچه چیزی.
بله.
شما ببینید بعد گوش به حرف کسایی میدید بعدم هیچ وقت خودتون درگیر مسئولین مدارس و مهد کودک اونا دنبال منافع مالی خودشون هستن با کار پرورش تعلیم تربیت چی کار دارن؟
بله شما
درست. قرار ما دو چیز شد شما بچه رو در آرامش کامل نگه می‌دارید. دوم من فکر کنید کمکی بازی در میاره کوشش کنید باهاش چونه بزنید از اون مرز بگذرونیدش که قبول کنه حالا بره اونجا بشینه حالا قبول کنه توی این اتاق بخوابه حالا قبول کنه بره اونجا تنها بازی کنه به تدریج اون فاصله رو بیشتر کنید. بعدم اگر شما درگیر بچه‌هاش بکنید به گونه‌های مختلفی گران هست با بازی با بچه‌ها یاد می‌گیره زبان یاد می‌گیره پیش میره هیچ از نظر علمی هم عقب نمی‌افته از نظر عقلی هم عقب نمی‌افته بازی اسباب بازی هم بازی شما زندگی شما اون پر کنید نگران هیچی هم نباشید خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر یه سوال کوچولوی دیگه هم بکنم آخریشه. ببینید یک موردی که به من گفتن که مثلا یه چیزیش که میفته وسیلش هم میگه شما بده خودش نمیکنه هی میگن تمرین کن که خودش انجام بده. مثلا من شروع کردم به تمرین ولی هی الکی میگم مثلا پام درد میکنه نمیتونم اون کارو
بکنم. محلش کن خب بگو نکنید مثلا چه کاری رو میگه
مثلا یه چیزی رو زمین میفته میگه شما بده بعد من تمرین کردم میگم
نه نه اصلا جواب نداره نه اصلا توضیح هم
نداره یعنی باید انجام بده من براش نکنم اگه نخواست
نه برای که اگر کاریست که میتونه بکنه عزیزم شما این سیدیه من رو شنمید عرضم این هست که بچه ها هر کاری که میتونن بکنن با آهستگی با تأخیر با اشکال با اشتباه بذارید بکنن برای که باید یاد بگیره و این روز اولی که کسی میره فوتبال یا میره پیانو میزنه بلده بزنه
نه کارش خودش میکنه کل مستقل کفشاشو خودش با روی سری مسئله مثلا دوست داره که مثلا بقیه برش انجام بدن.
خیلی خب بخاطر اینکه میخواد همه رو به بازی بگیره. چرا دارم میگم گرفتار حقوق بازی هاش نشید؟ چرا میگم بچه ها تو این سن و سال شالاتان ترین آدم های روی زمین هم یک حقوق بازهای دروغوی پنهانکار بازیگری هستن که بیا ببین بنابراین درگیر بازی هاش نشید کاری که میتونه مثلا فرض کنید میتونه برداره چیزی رو بهش بگه خودت بردار بگه تو برمان
آره.
یک جمله نه توضیح بیشتری هم نمیده.
بعد یکی دیگه آقای دکتر این که این سن کالسکه من وقتی که پیاده روی داشته باشیم مثلا 5 دقیقه 6 دقیقه که میره میشینه رو کالسکه 2 دقیقه باز پیاده میشه اشکال نداره چون مربی مهد کودک گفت که مگه بچه هست که کالسکه داره هنوز
شما برای چی کالسکه میبرید کالسکه میبرید برای تموم شد کالسکه
جان
کالسکه برای چی این برون برون برید
برای میخواد ببینید مثلا 10 دقیقه یه رو پیاده روی داره از محلی که با
برای چی پیاده روی؟ چرا میخواید برای چی میرید در این گذره پیاده روی؟
متوجه نشدم.
چرا قراره 10-15 دقیقه پیاده روی بکنید عزیز؟
ببینید ما تازه اومدیم، من فقط گواهینامه تعلیم رانندگیم گرفتم، هنوز دومو نگرفتم، ماشین نداره. مثلا
برویم بیرون نریم تا
خریدتون رفته؟
نه، برای که شما دارید یه چیزی بهش میدید که بچه هایی تو موزن و سال نیست عزیز. ببینید شما اصلا برنامه ریزی نگه، شما پاشدید بچه دار شدید بدونی که بتونید، آمدید امریکا بدونی که بتونید، آخه عزیز بس. بعد انتظار دید کارا سر جای خودش باشه. منم الان عرضم این است که نه، کاری که بچه راه برای چی بره، برای چی او اصلا بیاد؟ شما خود برید خرید، شما میدید، همسرتون میدید، بچه هم تو خونه پرون یکی دیگه میمون. اگه قرار پیاده برید، بچه که نمیتونه پیاده از این ور برون ور، بچه ها که پیاده نمیرن عزیز، یا ما ماشین میرن یا نمیرن. برحال موازه خودتون باشید. چند رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
یکی از دوستای من بود میگفتش که وقتی بدهی های کریدیت کارت ها زیاد میشه، دیگه حتی من لاگین نمی کنم روی اکانتم ببینم چقدر بدهی دارم. وقتی که بیش از 20% بهره بانکی در تو یک سال بعد پرداخت بکنید، خب خیلی مشخصه که نمیشه اون بدهی ها رو پرداخت کرد. ولی تصور بکنید که یکی وام بگیرید، اونم بدون بهره، و بتونید بدهیاتونو با اون وام پرداخت بکنید. میشه؟ خود بانک ها این اجازه رو به شما میدن. جالب اینجاست که بهره ای هم پرداخت نمی کنید. این کار ما در مجموع زنید برای شما انجام میدیم.
مانی حاتمی 818 2 میلیون، 818 2 بقیه‌اش 0.
مانی حاتمی 818 2 میلیون.
راستی چی شد بین این همه وکیل رادنی مصریانی رو انتخاب کردی؟
دلایلش زیاده، مهمترینش اینه که یکی از دوستان معرفیش کرد که از ستلمنتش خیلی راضی بود. دوستم میگفت یه پرونده تصادف پیش یه وکیل دیگه‌ای داشته که بهش گفته بوده پول زیادی برای پروندهش نمیتونه بگیره. خلاصه خیلی ناامید بوده و تصمیم میگیره پروندهش رو بسپره به رادنی مصریانی. رادنی مصریانی هم این پرونده رو زنده میکنه و یه رقم بالایی براش میگیره.
جالبه. اتفاقا من هم مشابه همین داستان شنیده بودم که خیلی کارش درسته. برنامه‌های رادیوش رو هم که گوش کردم فهمیدم he knows what he's talking about. از صحبتاش مشخصه که وکیل قابل اطمینان و تاثیرگذار و دلسوز.
دقیقاً به همین دلیل منم پرونده تصادفمو به رادنی مصریانی سپردم. دکتر رادنی مصریانی 818 80 80 88، 818 80 80 88، mesrianila.com.
شرایط دریافت وام سخت شده.
بله.
این یعنی گرفتن وام دیگه کار هر کسی نیست.
خب
باید یه تیم تیز و شارپ مهندسی وام پشتت باشن.
درسته.
باید خلاق باشن. یعنی 10-15 تا راه بذارن جلوت که کوالیفای بشی و سری وامتو بگیری.
بله.
باید با 50-60 تا بانک و لندر قوی کار کنن که این نشود یکی دیگه.
خب این تیز و شارپ و خلاق و قوی کیه؟
علیرضا رؤوفزاده 818 949 27 87، 818 949 27 87. علیرضا رؤوفزاده،
یه مهندس تیز و شارپ و خلاق و قوی وام. حالا بگو خو
کجا داداش؟
میرم بیرون با مایکل و برادراش.
اون چیه دستت؟
نون لواش.
کدوم نون لواش؟
ماما لواش.
ماما لواش؟ بذار سر جاش.
داداش.
داداش بی داداش. ماما لواش مال من و داداش، نه مایکل و برادراش.
داداش.
خیلی خوب، این دفعه رو بردار داداش.
نون لواش فقط ماما لواش با آرم نارنجی.
بردار داداش.
چرا بست ویت؟
چرا دکتر جعفرودی؟
چرا دکتر جعفرودی؟
من دچار مریضی قند شده بودم، تریگلیسیریدم بالا بود، کلسترولم بالا بود، خستگی مفرط منو گرفته بود. هر کسی خودش نمیتونه، واقعا نمیتونه. من رژیم گرفتم، شاید وزنم یکم اومده پایین، ولی هیچ وقت قند خونم، کلسترول خونم پایین نیومده. ولی با این سیستمی که بیست وی خانم دکتر جعفرودی من تونستم بگیرم، وزنمو در 8 هفته 24 پوند بیارم پایین‌تر. خیلی متشکرم از خانم دکتر جعفرودی و گروه ایشون. آخرین تستی که من انجام دادن A1C من الان رسیده به 5.4. خیلی خوشحالم به خاطر اینکه میبینم که اثر کرده این به من.
مراکز بست ویت، ویت لاس سنتر به مدیریت دکتر هدیه جعفرودی، کایروپراکتر. تلفن 844-366-6898 844-366-6898.
50% تخفیف برای 10 نفر اول که اکنون تماس بگیرند.
bestweight.com. می‌بینم که اثر کرده این به من و من خیلی خوشحالم.
و سلام بر خانواده شمسایی، بفرمایین تو.
سلام امید جان، کفشا رو کجا در بیاریم؟
بی خیال فرش، بیا تو با کفش.
امید خان، قانونتون رو عوض کردی؟
قانونمون نه، قالیشویمون رو عوض کردی.
به عمل کار برایت به سخندانی نیست. قالیشویی ایران، اولین قالیشویی مجهز به هوش مصنوعی در آمریکا، در لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو با پیکاپ و دلیوری رایگان. سرویس VIP برای فرش‌های خاص و موزه‌ای، شستشوی مبل و موکت در منزل بدون جابجایی. قالیشویی ایران 949-818-159
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من یه سوالی که داشتم، خیلی سوالم کلیه، میخواستم ببینم که وقتی که چه علائمی در طرف مقابلمون هستش که ما میتونیم ازش متوجه بشیم که طرفمون همجنسگرا هستن.
آخه این که چرا از خودش نمیپرسید که خودش بگه؟ مگر آدمی که همجنسگراست به شما دروغ میگه؟ اگر آقا هست که چرا، در حالی که کشش و تمایلی به شما نداره و نمیخواد بگی؟ اگر خانم هست که خب اون تصمیم شماست که میخواد چگونه رابطه با او داشته باشه.
نه، آقا هستن طرف مقابلم، من تا احساس میکنم که اگر هم که یعنی من تو در قالب شوخی پرسیدم، من تا انکار کردن، ولی یه سری علائمی دیدم که
مثلا چه علائمی دید؟
مثلا علائمی که دیدم، خب خیلی تعریف میکنن از آقایون دیگه، بعد اینکه
از چه چیز آقایون دیگه تعریف؟ اگر خب یعنی اگر از بدن اونها یه مفهومی که فیزیکی و جنسیه، خب یه مسئله است. اگر نه که تعریف میکنن یعنی چی؟
از بعد مثلا میگن فلان خواننده خیلی خوش تیپه، بعد یا حالا این نیست، فقط هم یعنی دفعه هم روز اولی که ما هم دیگر رو دیدیم، از همون اول شروع کردم به گفتن این که آره من دوستام، خیلی دوستای آقا یه همجنسگرا خیلی دارم، و بعد دوباره هی مثلا عکس چند نفر رو به من هی نشون دادن، اصلا out of nowhere، یعنی که آره مثلا این ایشون همجنسگران. بعد من هم جوری تعجب،
نه خب اگر خب شما خیلی تعجب بکنه، من شما تعجب بکنه، چرا نیم پرسید اینا رو برای چیه من نشون میدی و مقصود چیه؟
شوخی
یعنی چی؟ از این عجب عجب داستانی چه شوخ مثلا جدی؟ من از شما بگم 100,000 دلار من بده، بعد در قالب شوخی شما جواب بدید؟ شما چرا ایشون این کار رو میکنه؟ میخواید ازش چه نتیجه بگیر؟ بعد برای چی فکر کنید این چیزا رو به شما نشون میده که چی بگه؟
نمیدونم جنسگرا.
خب پس حالا شما چه علاقه دارید با یه آدمی که اینقدر تو عجق و عجقه میخواید رابطه داشته باشید؟
نه آخه بقیه مواردشون خوبه.
مثلا به اون مورد دیگه چی؟
شغل و از چون من دنبال کسی هم که ازدواج کنیم، خب از لحاظ شغل و موقعیت اجتماعی و اینا همه و حالا اخلاق و برخورد و خانواده و اینا خوبه.
خب پس بنابراین شما چرا فکر کنین همجنسگرا؟ برمون من نمیدونم، ببینید عزیز، ایشون چرا میاد دوستاش و عکساشو به شما نشون میده؟ اصلا اولین بار برای من جالبه که یه زنی عکس دخترای دوستش رو به مردی نشون بده، یا یه مردی عکس دوستای پسرش رو به شما نشون بده. هدفش چیه؟ فکر کنیم برای چی این کارو.
اینی که میگم این مورد به خصوص که عکسشون نشون دادن، ایشون دوست نزدیکش مثلا اینجوری بودش که آره توی محیط کار ما مثلا یکی هست خیلی معروفه تو این کار، این همجنسگرا
تو خب معروفه تو این کار همجنسگرا، معروفه تو این کار خب همجنسگرا. خب حالی به شما یه مشخصه دیگه شو گفت، ولی شما چطور کنین خود این آدم همجنسگرا؟
حس کردم هم بر همین خودم گفتم ببینم چه علائمی.
آخه اصلا شما ملاکی ندارید عزیز. اولا همجنسگرایی برخی از اوقات برای خود فرد هم مبهمه، برخی از اوقات آدم ها سالها با خودشون در جدالن.
آره دقیقا همین، دقیقا خودم به همین موضوع فکر کردم، گفتم احتمالا برای خودشونم مبهمه که هستن این شکلی یا نه. بعدش گفتم که خب اگه این جوریه که از کجا معنی واقعا این آدم میتونه به ازدواج فکر کنه وقتی راجع به هویت جنسی خودش ابهام داره؟
نه خب ایشون که میگید آدم معقول و آگاه و نمیدونم دانایی، چرا باید خودش به خودش آسیب بزنه؟ چرا آدم باید ماشینشو بزنه به در دیوار وقتی که
دیگه همون آدم مثلا خب نمیدونم واقعا فکر کردم شاید
این آقا چند سالشه؟
ایشون 39 سالشونه.
شما چند سالی؟
من 30 سالم.
امریکایی هن یا ایرانی هن؟
نه ایرانی.
چه مدتی است شما امریکا هستی؟
من حدودن 2 ساله.
ایشون چه مدتی است امریکا هست؟
ایشون خیلی وقته، از مثلا شاید 15-20 سال.
چه مدتی است با هم آشنا هستی؟
حدودن 6 ماه.
خب تو این 6 ماه چقدر به خانه ایشون با شبکه دوستانشون روابطی داشتید؟ کیا رو دوربرشون میبینید؟ چگونه زندگی دارند؟ یه وقتی با هم هستید؟
بیشتر با همیم، یعنی دو نفری، حالا خیلی تو موقعیت های دیگه با هم وقت نگذر، ولی چرا خب مهمونی و این طرف ها هم رفتیم، خیلی خیلی طبیعی نرمال.
خب به نظر من آخه دلیل نداری شما به این فکر بیفتید، چراییشو نمیدونم. و دلیلی که اون حرفایی که میزنید که برگره بگه اون آدم خوشتیپه که معنایی نداره.
آخه آقای مثلا شما از برخورد، یعنی از روز اولی که فکر کنم من رفتم مثلا دفعه اول گفتم سلام، یهو 10 دقیقه بعدش راجع به این موضوع صحبت
کردید. راجع چه موضوعی؟
راجع به
شما موضوعی, موضوعی که من
گفتن که آره من دوستا من از همینجور داشتیم راه میرفتیم که گفتن که آره من مثلا دوستای چند تا دوست نزدیک دارم اینجوریه.
گفتن من چند تا دوست نزدیک دارم هم جنسگرام؟
بعد آره من گفتم که من همون موقع گفتم شما هستیم، بهش گفتم شما هم نکنه شما هم هستیم، بعد گفتش نه من نیستم. گفت نه به نظر تو من هستم؟ گفتم نه والا
نه. آخه اینکه یکی برگر بگی من چند تا دوست دارم هم جنسگرام، دوستای دیگه نداری که همجنسگرا نیستن؟
چرا دوستای دیگه هم داداش میگفت مثلا من رفتم فلانجا با فلانی، بعد یکی مثلا همش فکر میکردن ما همجنسگراییم، بعد همین و من گفتم نکنه هستین، گفتش که نه نیست.
ایشون رشته رشته تحصیلی و شغلش چیه؟
ایشون چیز دارن، دکترا دارن توی یکی از رشته های مهندس.
و وقت توی صنعتی کار میکنن ولی خودشون کار میکنن، تو محیط دانشگاهی هستن، کجا هستن؟
برای خودشون کار میکنن، کار خودشون،
یعنی بیزینس خودشون رو دارن؟
بله بله.
و چقدر این سازمان بزرگ؟ 5 تا کارمند دارن؟ 50 تا دارن؟ 500 تا دارن؟
یه بیزنسی حدوداً مثلا دارن و مثلا 30 تا اینا کارمند دارن.
شما از کجا با هم آشنا شدی؟
ما از طریق آنلاین.
خب اینجا که اونجا که اومده بودن مشخصات و حرفایی که زده بودن هیچ بوی همجنسگرایی داشت؟
اصلا هیچی، اصلا خیلی آدم دیسنت، یعنی همه چی خیلی اوکی، ولی من آخه این احساس رو من گرفتم ازشون.
آخه عزیزم ببینید یه زمانی هست که من به یکی کسی میگم تو دروغگویی یا نه، قابل اعتماد اطمینانی یا نه، آدم میتونه انتظار داشته باشه در بیشتر موارد طرف جواب درست نده، ولی در باره همجنسگرایی چیزی نیست که مردم پنهان کنن. یعنی وقتی که درگیر رابطه‌ای میشن با جنس مخالف که دیگه اینجا بازی در نمیارن. مثل که شما بگید یه دختر اومده با من دوست شده، قصدش اینه که مثلا با هم ازدواج کنیم، شما دوستاتون اینجوری نگاه نمی‌کنی. بنابراین به نظر من شما یه ذهنیتی دارید، برای که نوع استدلالایی هم که می‌کنید یک کمی یه جا رو باز می‌گذاره. ولی بیاد اصلا فرض رو برای این بگیریم که این مسئله که برای شما این شک رو به وجود آورده برای بیشتر آدما به وجود میاد. بسیار خوب. بنابراین مشخص معین بهش میگید. تو حرفایی زدی، حتی یه نمونایی هم میگی که متأسفانه من به این شک افتادم که آیا تو همجنسگرایی، گرایشایی داری، در این زمینه دودلی یا استریتی؟ میشه لطف کنی به من جواب رو بدی؟ فکر کنی چه اشکالی داره یه همچین پرسشی؟
احساس کنم ناراحت میشه
به درک؟ یه عجیبه عزیزم، من اصلا باورم.
آخه یه بار مثلا همجوری گفتم بذار بپرسم، گفتم چجور یه سوال دیتیل راجع به رابطه، آخه خیلی راجع به این موضوع صحبت میکنه، یعنی میکنه.
راجع به چی صحبت میکنه عزیزم؟ آخه شما یعنی چی رو جو همجنسگرا چه صحبتی میکنه؟ اینکه بگی من چهار تا دوست دارم همجنسگراست که همش داره سو چی میگه راجع به همجنسگرایی؟
مثلا میریم یه جایی، مثلا میریم تو شهر قدم بزنیم، همه اسپاتایی که برای همجنسگراست رو میشناسه، مثلا میگه اینجا منو مثلا اینجوریه.
خب یه ذره این معنی داره. خب ازش مشخص بپرسید، مشخص بپرسید بلکه حقش مثل که به یکی بگی آقا شنیدم تو زن و بچه داری، درستی یا نه؟ اون ناراحت بشه بشه، چه اهمیتی داره؟ اما ناراحتی اصلا موضوع شما نیست. حرف این است که تو حرفایی میزنی اون به من میری نشون میده که این جارو میشناسی، و معمولا آدم هایی که استریتن که خبر از این نوع محل ها و رفت و آمد ها ندارن، بعدم اطلاعات تو با من در میون میگذاری، من رو به این سوال وا میداری که آیا یک تو هم جنسگرایی یا نه، و دو آیا درباره هویت جنسی مطمئنی که مردی یا نه. پاسخشو بگیر. اگر نیست که میگه نیستم، حداقل تکلیف شما روشن میشه چه خبر است، در حدی که آدم ها رو میتونید بهشون اعتماد کنید. اگر میگه هستم که خب اون موقع تکلیف شما دیگه کاملا روشن، شما که با این شک نمیتونید حرکت کنید عزیز. مثلا ببینید عزیز، من حرفم اینه که روزی که شما با یک کسی آشنا میشید، مطلقا چیزی رو که متفاوت باشه، پنهان باشه، مطرح نکنید. تازه برای که خاطرتون آسوده باشه که او برداشت و دریافتش از شما درسته، همه خوبیای خودتون رو 10% 15% کم اهمیت کنید، تمام بدیاتون رو 10% 15% بیشتر کنید، که خاطرتون آسوده باشه او شما رو آنگونه که هستید حتی در شرایط بدتون اینگونه میتونه انتظار داشته باشه بشناسه، بفهمه، ببینه. تا اینکه شما با پنهان کاری که من شک دارم ولی سوال نمی کنم، مثلا تعجب میکنم.
نه درست آقا داشتم، من مثلا تقریبا مطمئنم اگه پرسیدم آخه چند بار، یعنی شاید 10 بار همجوری پرسیدم، ولی حالا به شوخی هم نبوده همش، یعنی یک دو بارم جدی گفتم که
خب باش بحث بکنیم. نه آخه از این چرا به سوال تا نه شما حرف این است که
نه نه سب کنید، نه بعد نکنه مثلا دروغ بگه، حالا بعد
خب بگه اصلا دروغ گفته، اون داره دروغ میگه، بعدش بلمی که میره.
خب عزیزم ببینید، خب بعد زندگی کنیم با هم، خب چی داست
یعنی چی؟ نه یه حالا شما شکاک و مظلوم بدم یعنی چی؟ یه مرد عزیزم یه کسی برای چی برگرده بگه من یه چیز دیگه هم در حالی که چیز دیگری است؟ اونم تمام مسئله
شو عوض کنه، شاید
میخواد
از نو شروع
کنه یه جور. خب شما ببینید فرضای خاص خودتون هم جنس کاری که میخواد زندگیشو از طریق ازدواج عوض کنه، اصلا چی میگه شما؟ شما معلومه چی اینا رو نمیدونید. شما مشخص میگید مرد من از یوا غریب، تو به من بگو که تو چرا باید بدونی مراکز هم جنس گرایی کجاست، به من بگو چرا این اطلاعات داری، چرا دوستای تو این هستن، آیا این عادیه توی یه جامعه ماننده جامعه امریکا یا ایران؟
ندیده بودم اصلا این شکلی
که شما مرز تو این است که به همجرد است که شما برمیگردید میگه برای شک دارید، میگه خدافز برای که من با یه همچه شکی نمیتونم زندگی کنم. اگه حرفی که به شما میزنه او با توضیح بده، مثلا تعجب میکنه من. بذار حرف بزنه.
حالا یه سوال دارم، اگه من ازش بپرسم واقعا بشینم بگم بشین اینجا راجع به این موضوع صحبت کنیم و یه اصلا سناریو جدی، بعد بگه نه، بعد حالا یعنی به نظر شما اگه بگه نه 100% نه، یعنی اصلا نیست.
خب معلوم نیست، اولا مشروط به اینکه خود آدم هم واسه چه 39 سالشه معمولا دقیقا میدونه چی هست چی نیست، و بعدم بر اساس اون چیزی که هست میخواد زندگی کنه.
یعنی شما این تصمیم
دیگر رو
قبول
کن. اصلا بسیم اونی که شما من بگید یا آقای دکتری تصمیم گرفته بره توی درمانگاهی بگید که من میخوام نظافت چی اینجا باشم، من این مرض داره، دکتر میده درمانگاه میگن دکترم چرا بخواه بزن نظافت چی بشه، نه این شرط در جا بسید که مشخص و معین بهش بگید، دلائلتون هم بهش بگید، همین حرفایی که من زدید بگی من با یه نفر دو نفر صحبت کردم اونام تعجب میکنن به نظرشون غیر عادیه، تو چرا غیر عادی هستی مرد؟ بذار ببینی چی میگه. در حال موضوع خودتون باشید، من با آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
نه متشکرم.
خواهش میکنم. شنگرجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دیوید کنانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و سهام و بازنشستگی و در حال آنچه که مربوط است به درآمد و دارایی من و شما که میتونن در یک شرایط کاملا مبهمی که به هر حال اقتصاد امریکا است و جنبه‌های متفاوتی داره راهنما باشن، گفتگویی رو با شما دارن، توجه شما رو به اون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
همراه با کارشناسان،
شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلانینگ و سوشال سکیوریتی پلانینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال و یو اس نیوز دارند.
دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. ایشالله که هر جایی که هستین خوشحال و سلامت دارین، از هر تایم زونی به برنامه ما گوش میکنین و خوشحالم که امروز با شما ایزان هستم. موقعی که ستاک مارکت به طرف پایین میره یا خیلی نوسان زیادی داره، خیلی اخبارهای منفی به وجود میاد یا اخبارهای منفی که وجود داره، مثل تورم که ما انتظار داشتیم که تورم کمتر و کمتر بشه، ولی این چند وقت فهمیدیم که تورم یه ذره بیشتر از اونی بوده که اکانومیست ها پیشبینی میکردن. کمپانی ها بعضیشون دارن لی‌آف میکنن. الان جنگ هست بین روسیه و اوکراین، بین اسرائیل و حماس، و اختلاف شدید در موضوع سیاسی در دوران سیاسی امریکا، و همونطور که گفتم اخبارم که مرتب راجع به مارکت صحبت میکنه، و این باعث میشه که خیلی از عزیزان، خیلی از کسایی که سرمایه گذاری کردن وانربل باشن، یعنی در موقعیتی قرار بگیرن که آسیب پذیر باشن، و اینجاست که باید خیلی مواظب باشین، چون میشه که خیلی از شما سوء استفاده ببرن و از این وانربلتی شما، یعنی به خصوص برای دوستانی که بازنشسته هستین یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی، این باعث نگرانی زیادی میشه برای شما، و اینجاست که ممکنه بعضی ها از شما سوء استفاده ببرن، و خواستم راهنمایی تو بکنم که در این موقعیت چی کار میشه کرد. یکی از نصیحت‌های من اینه که اصلا هیچ کاری نکنین. بله، do nothing، هیچ کاری نکنین. و بعضی موقع ها بهتره که هیچ کاری نکنین و هر طوفانی که باجه میگذره، حالا طوفان اقتصادی، مالی، و اینجاست که من وظیفه دارم به شما بگم که هر چقدر که وضع به نظر بد میاد، والا تاریخ به ما نشون داده که وضع خیلی قبلا بدتر بوده. ببین دوستان، ما جنگ جهانی داشتیم، ما جنگ توی امریکا، آخرین جنگ بزرگ جنگ ویتنام بوده، ما روزای مثل 9/11 گذروندیم، حتی پندمیک این وایرس هم گذروندیم، و الان وضع درسته که میتونه بهتر باشه ولی به اون بدی نیست. پس ما باید صبر کنیم، بعضی موقع فقط این طوفان رو بگذرونیم، چون اگر که یک حرکات فوری انجام بدیم در امور مالی، این ممکنه که باعث اشتباهات خیلی خیلی بزرگی بشه که 6 ماه بعد، 1 سال بعد ببینی ایداد بیداد من چرا این کارو کردم. در ضمن دوستان عزیز، اگر خواستیم با ما تماس بگیرین با تیم ادوایزرهای ما، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. وبسایت ما هست canoniadvisorygroup.com canoniadvisorygroup.com. ببینین، مثال میزنم، شده که دوستانی که میان منو میبینن یا با ما تماس میگیرن و تعریف کردن که ببینین از ترس ما تمام سرمایه‌هامون رو 401k IRA investment هامون رو تبدیل کردیم به پول نقد کش، و حالا فیکس، درسته که ذره اینترست ریت الان بالاست، ولی چرا این کارو کردین یا چرا این کارو کردن؟ به خاطر اینکه بود که شنیده بودن قرار بود استاک مارکت کراش بکنه، کم چیزی اتفاق نیفتاد، انتظار داشتن که ریسشن بدی داشته باشیم که هم چیزهای اتفاق نیفتاد، و به خاطر همین رفتن پولشون همه رو نقد کردن. خب ببینید دوستان، خیلی ها نمیدونن و به نظرشون نمیرسه که شما اگر استاک مارکت رو از پایین بودن سال 22، یعنی از اون پایین سال 22 تا الان حساب کنین، 40% گین میتونین داشته باشین یا میتونستین داشته باشین در استاک مارکت. 40% S&P 500 رشد داشته از پایین بودن، از پایین ترین زمانی که استاک مارکت S&P 500 ایندکس بوده در سال 22 تا الان. خب دوستانی که تو کش بودن، بله 4-5% شما از بانک گرفتین، ولی ببینید چقدر از دست دادین. یا اخبار مرتب میاد، آگهی‌های میاد راجبه، حتی یکیشو من چند روز پیش توی کانال انگلیسی گوش میکردم که یه کسی که خیلی معروف بود داشت آگهی میداد برای این کمپانیایی که طلا میفروشن، باور کنید داشت صحبت جنگ جهانی سوم میکرد که چطور کمپانیا دارن همه طلا میخرن، دولت ها دارن همه طلا میخرن، و شما بیاین تمام زندگیتون رو بریزین تو طلا چون وضع دنیا خیلی خرابه. خب ببینین، طلا، بله، در زمان 1920s وقتی که در این مملکت دیپرشن بود و دلار خیلی خیلی پایین رفت، ارزشش از دست داد، طلا یه چیز خیلی مطمئنی بود که میتونست ارزشش رو نگه داره. ولی امروزه در قرن 21 in 2024 ما خیلی از لحاظ اقتصاد، از لحاظ تکنولوژی پیشرفت کردیم. به نظر من هیچ وقت دلار به اونجا نخواهد رسید. در ضمن اگر وضع به اون بدی بشه که قحطی و گرسنگی و نمیدونم همه چی به هم بخور و اینا، من به شما قول میدم که اگه شما شمش طلاتون رو ببرین آلبرتسون یا ببرین یه گروشری استور، نمیتونین با اون شیر و نمیدونم گوشت و نون و تخم مرغ بخرین. یارو بهتون نگاه میکنه میگه این چیه، من چیکار کنم با این طلا؟ برای همین ببینین، طلا اشکالی نداره، برای یه قسمتی از دیورسیفیکیشن توی اینوستمنتتون یه مقداری طلا باشه اشکالی نداره، ولی تمنا میکنم نیاین سرمایه‌تون رو همه رو بذارین توی طلا، چون اونجا میتونین ضرر زیادی ببینین. دوستان عزیز، باز دوباره یادآوریتون میکنم اگر خواستید ما با تماس بگیرید شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. پس اینجاست که راهنمایی به شما خیلی میتونه مهم باشه. اینجاست که خیلی مهمه که شما از کی دارین کمک میگیرین و چه نوع ادوایزری دارین باش کار میکنین یا چه نوع ادوایزری داره با شما کار میکنه یا به شما راه نشون میده یا راهنمایی میکنه. اینجاست که به نظر من خیلی خیلی مهمه که شما یه بالانس استراتژی داشته باشین، یه تعادلی داشته باشین در امور اینوستمنت، سرمایه گذاریتون. اینجاست که اگر شما درست تعادل داشته باشین، وقتی که مارکت خوب باشه، وقتی که اینترست ریت بالا باشه، وقتی که ریل استیت خوب باشه، شما خیلی منفعت خوبی میبینین. ولی همونطور اگر شما بالانس درست داشته باشین، تعادل درست داشته باشین در امور سرمایه گذاری، میتونین یک مقداری هم پروتکتد باشین، امن باشین اگر مارکت پایین رفت، اگر اقتصاد پایین رفت. چون معمولا اگر یه چیز پایین بره، دو تا چیز پایین بره، اقلا یه چیزی خوب هست. مثلا اگر ریل استیت پایین بره، استاک مارکت خوبه. اگر اینترست ریت پایین بره، ریل استیت خوبه، استاک مارکت خوبه. برای همین تعادل خیلی خیلی مهمه و اینجاست که انتخاب کردن اون ادوایزری که میخواییم باش کار بکنین خیلی خیلی میتونه مهم باشه که از شما سوء استفاده نکنه، از سنتون، از ترس شما، از چیزایی که تو اخبار 24/7 میشنویم. امروزه با تکنولوژی که هست، امروزه با این تلفن، اینترنت، تلویزیون، رادیو، 24 ساعت ما داریم اخبار میشنویم و همونطور که میدونید اخبار بد خیلی بیشتر خریدار داره تا اخبار خوب. پس اگر میخواین یه ادوایزری انتخاب بکنین، چه چیزایی باید در این ادوایزر شما داشته باشه نگاه بکنین و دنبالش بگردین که این ادوایزر خوبی باشه برای شما؟ به نظر من 4 تا چیز که خیلی مهمه. یکی، اول از همه فیدوشری. اینو بارها من راجبش صحبت کردم و بارها منم که آگهی میکنم، میخوام مطمئن بشم که شما بدونید که ما فیدوشری هستیم. چرا فیدوشری مهمه؟ برای اینکه قانون میخواد که ما اول خوبی شما رو در نظر بگیریم. وقتی که ما آدیت میشیم از SEC یا ایالت کالیفرنیا، وقتی که فایل شما رو در میارن، من بهتر ثابت بتونم بکنم که این بهترین استراتژی بوده، این بهترین کمپانی بوده در اون زمان. یعنی ما فقط با یک کمپانی کار نکنیم که بیشتر به ما برسن تا کمپانی درستی باشه برای شما عزیزان. دوم، اگر این ادوایزر فیدوشری هست، میک شور کنین این ادوایزر ایندیپندنته. شما شاید میگین که خب دیوی جان، ادوایزر منم میگه فیدوشریه، با امرپرایزه، با ویلز فارگوه، با شوابه، با فیدلیتیه، با ونگارده. نه اینکه اینا کمپانی های بدی باشن، ولی من به شما قول میدم که آخر روز، در آخر سال، اینا باید اول به فکر سود سهام خودشون باشن، بعد به فکر شیرهولدرها و سهامدارای خودشون باشن. پس اون ادوایزر فیدوشری هر چقدر به نفع شما بخواد کار بکنه، دستاش بسته است، محدودیت داره، چون نمیتونه هر پروداکتی رو ارائه بده. تحت زیر اون سقف کمپانیه و اون کمپانی که داره بهش حقوق میده، هلت اینشورنس میده، ریتایرمنتشو میده، تحت کنترل اون کمپانیه که چی بگه و چی نگه، چه پروداکتی بتونه ارائه بکنه و چه پروداکتی نمیتونه. سوم، میک شور کنین این ادوایزر هولیستیک ادوایزر هست. اینجاست که خیلی خیلی مهمه. بله، ما همه از درآمدمون از سرمایه گذاری به شما در میاد، یعنی از ارائه کردن اینوستمنت، حالا چه کامیشن بگیریم چه فی داشته باشه، ما اینجوری پولمون رو در میاریم. ولی ا هولیستیک ادوایزر میتونه راهنماییتون بکنه که کی بهترین موقع است برای انتخاب کردن شروع سوشال سکیوریتی، برای استیت پلنینگ، برای کم کردن مالیات شما در زمان بازنشستگی، برای مرور کردن اینشورنستون، لانگ ترم کیر پلنینگ، اون لایف اینشورنس کانترکتی که 10 ساله دارین پوش پول میدین، کسی اصلا اینو با شما مرور نکرده، برای انویتی کانترکتایی که گرفتین و اصلا نمیدونی خوبه یا بده، فی داره یا فی نداره. آخرش من چجوری این 401k‌ام رو تبدیل بکنم به درآمد؟ برنامه ریزی برای درآمد بازنشستگی برای خودتون و همسرتون. پوینت چهارم، تجربه، 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 experience. ببینید دوستان، من آگاهی میکنم که بیشتر از 38 سال دارم این کارو میکنم. ما اقتصاد خوب رو دیدیم، اقتصاد بد رو دیدیم. مثال میزنم، همین اتفاقاتی که امروزه داره میفته، همینو ما پارسال در سپتامبر و اکتبر پارسال دیدیم. اینترست ریت، ببخشید، تورم داشت بد میشد دوباره، بنزین گرون شده بود، استاک مارکت رفت پایین و بیشتر گین سالش رو پس داد. خیلی ها میترسیدن، میگفتن آقای کنانی چیکار بکنیم، دیوید جان چیکار بکنیم. من میگفتم والا هیچ کاری نکنین، به طوری که نوامبر و دسامبر خیلی خوب شد و مارکت 23% در اون سال ریترن داشت. پس میک شور کنی ادوایزرتون فیدوشریه، ایندیپندنت، هولیستیک ادوایزر هست و تجربه زیاد داره. دوستان عزیز، اگر شما دارین با کسی کار میکنین و سکند اپینیتی دارین، با ما تماس بگیرین. یا اگر خودتون دارین کار خودتون میکنین و به زمانی رسیدین که الان کمک احتیاج دارین، شاید ما بتونیم اون شخص برای شما باشیم. اینجاست که کافی با ما تماس بگیرین با شماره 877-829-9227 877-829-9227 تا ببینیم آیا ما میتونیم به روابط تا آخر عمر با شما عزیزان داشته باشیم. ایشالله که این برنامه براتون مفید بوده. خوشحال میشیم با یکی که شما عزیزان صحبت کنیم. تا و مثل که به آخر برنامه رسیدیم، آرزوی موفقیت و سلامتی برای شما میکنم. خداحافظی میکنم و تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227 877-829-9227 عضو 08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.
KTWV HD3 Los Angeles.
با سلام، دکتر سقراط پژمان مقام هستم، دارای فوق تخصص در لیفت ششهای عضلانی و پیوند مثانه های اوبرالی.
وکیل شما چطور؟ دارای تخصصی که اصلا وجود نداره؟
من رادنی مصریانی هستم. رسیدگی به پرونده‌های تصادف اوبر و لیفت تخصصی جداگانه نیست و هیچ تفاوتی با تصادفات دیگر ندارد.
رادنی مصریانی 818-80-80-88
مصریانی.com.
درود. تغییر و تحول مالی در راه است. کمپانی‌های آمریکا برای شهروندان خود حساب‌های بدون ریسک با آرامش خاطر طراحی کردند. من آنجلو طالبی با بیش از 40 سال سابقه از شما دعوت می‌کنم به دفتر ما 310-259-310-205-9000 برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
ببخشید دوست عزیز، الان 10 دقیقه است که چایتون رو هم میزنیم. شیرین نشد؟
نه خیر، هنوز شیرین نشده.
شکر ریختین توش؟
شکر برای چی؟ هم میزنم شیرین میشه دیگه.
زندگی تلخ عین چای تلخه که تا یه چیز شیرین توش نریزین شیرین نمیشه. اگه زندگیتون تلخ شده، بی خود همش نزنین، با دکتر شیرین نوروی تماس بگیرین. دکتر نوروی همون روانشناس قابلیه که میتونه با مشاوره و حل مشکلات و اختلافاتتون تو زندگی و رابطتون طعم زندگی رو براتون شیرین کنه. تلفنش هم میگم که دیگه بهانه نداشته باشین. 949-294-3488 949-294-3488. موفق باشین. هم نزن جناب، شیرین نمیشه.
به
ببخشید جناب، نژاد سگتون چیه؟
پیت بول.
چند سالشونه؟
2 سالشه ولی مشاله مثل 5 ساله هست.
خوش اخلاقه؟ بد اخلاقه؟
وای نگین، he's so friendly. آروم و خوش اخلاق.
چه خوب، اجازه مرخصی میفرمایین؟
خواهش میکنم بفرمایین.
میخوام، نمیتونم، آخه ساق پام تا خرخره تو دهن سگتونه.
ای وای، گاز گاز مامان، ولکن پای آقا رو. گاز گاز.
در صورت حمله حیوانات این نام را به خاطر داشته باشید: علی قاسمی. زمین خوردگی در اثر سهل‌انگاری مدیران ساختمان و فروشگاه‌ها، کیس‌های لیفت و اوبر، تصادفات موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین در سراسر کالیفرنیا. علی قاسمی، تلفن 949-868-86-86، 949-868-86-86، گروه حقوقی قاسمی، qasemilawgroup.com.
گاز گاز، بلکن پای آقا رو.
یار من،
تار پرودکشن تقدیم میکنه کنسرت بی‌نظیر دو اسطوره موسیقی ایران، همایون شجریان و انوشیروان روحانی. شب‌های موسیقی و عشق در لس آنجلس، 11 و 12 می در سالن زیبای پیکاک. جهت خرید بلیت به access.com مراجعه کنید. 11 و 12 می در سالن زیبای پیکاک، axs.com.
صدف انسینو بار دیگر با یک برنامه متفاوت میزبان شماست. چای عصرانه در صدف انسینو، تجربه با استانداردهای بالا برای یک چای بعد از ظهر دور همی با دوستان خود. چای، قهوه